اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزم. خوبم تو که وعده کرده بودیم قرار بود یه جلسه پرسش و پاسخ داشته باشیم به صورت زنده و به سوالات شما عزیزان در رابطه با انتخابات پیش رو تا جایی که سواد بنده قد میده پاسخ بدیم. خب سوالات رسیده زیادم هست، حالا همونقدر که ما تا جایی که بتونم من خدمتتون عرض میکنم پاسخ بدم و بدون فوت وقتم اجازه بفرمایید بحثو شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید استاد عزیز، می‌خواستیم اگر این داستان اصله و صالح رو تاکید بیشتری بکنید. و خب این سوالی الان یه بحثی در واقع پیش اومده، من نمیخوام خیلی به این دامن بزنم خودم و بی خودش بپردازم، حتی توییت هم زدم گفتم فقط یک احمق میتونه بین آقای رئیسی و جلیلی دو قطبی بسازه، خدا انشالله بعضی از انقلابین ما عقل نهایت بفرمود. خب این در مورد، اولا فکر کنم با همین توییت هم من مدت ها قبل جواب دادم، اما در مورد اسلحه و ساله من یه نکته رو اول عرض بکنم خدمتون. ببینید اولا هر کدام از این عزیزان رئیس جمهور بشن، هر کدام از این هفت نفر خب رئیس جمهور بشن، هیچ فرقی برای بنده نمیکنه، یعنی برای شخص رائفی پور هیچ فرقی نمیکنه. یعنی که فکر بکنید مثلا من وارد دولت میشم، نمیدونم من زینفعم، من نمیدونم یه بحثای اینطوریه، به هیچ وجه من الوجود. مگر تو دولت‌های قبلی، مگر تو دولت احمدی نژاد ما کاره بودیم، مگر تو دولت آقای روحانی کاره بودیم؟ نه خیر، من بنام رو بر این گذاشتم که تو همین مجموعه که دارم بیرون از حاکمیت باقی بمونم، بیرون از دولت‌ها باقی بمونم و کارم رو انجام بدم، الا اینکه یک روزی واقعا احساس بشه که من اونجا مفیدترم. خب اونم بالاخره یک احتمالی هر موقع فراهم باشه، هر جایی لازم باشه، اصلا چه می‌دونم ما بلند شیم بریم بولکینافاسو پا میشیم میریم، خب هر چیزی که لازم باشه برای مملکتمون، برای کشورمون، برای منافعمون، برای انقلاب، برای مکتبمون. این از این جهت به خدمتتون عرض بکنم. و تو این انتخابم، حالا انتخاباتم یه جوری شده که یه خورده من احساس میکنم بچهای انقلابی دارن پر و پای هم میپیچن و بعضن حالا بعضی از نظراتشون رو میخونم، توییتا رو میخونم، یه جایی مثلا اگه نظر گذاشتن میخونن، خود واقعا دلم میسوزه و آزرده خاطر میشم از این درجه از ناپختگی. خورده دردآوره که آدم نگران میشه که حالا چرا باید این بچهای انقلابی اینطور درگیری داشته باشن. ببینید ریاست جمهوری یکی از ارکان مملکت، میخوام واقع بینانه به این مسئله نگاه بکن. کسی که رئیس جمهور میشه با مجلس تعاملات داره، با قوه قضاییه تعاملات داره. شما دو سال آخر آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد و خاطر شریفتون بیاد، خب دو سال جنگ و دعوا بود بین مجلس، هر وزیر احمدی نژاد معرفی میکرد، لاریجانی پس میزد، احمدی نژاد دفعه‌نام فیلم برادر لاریجانی تو مجلس پخش کرد، مردم آسی بودن. فراموش نکن یکی از دلایلی که بدنه جامعه به آقای روحانی رأی داد سال 92 همین دعواها بود، چون روحانی اومد گفت اعتدال، تدبیر، من میخوام به این دعواها خاتمه بدم. این شعار شعار قشنگ و خوبی بود، مردم گفتن ما مملکت داری میخوایم، این دعواها مشکل ما رو حل نمیکنه. دقیقاً دو سالی هم شد که قیمت دلار رفت بالا، مشکل تحریم‌ها جدی تر شد. خب شما به جای اینکه بیاید اینجا همراهی بکنید، با هم همدل باشید، کار مردم رو پیش برید، هر روز به جون همدیگه بیفتید. خب فلذا حتما یکی از عناصر مهم در مورد انتخاب یک رئیس جمهور تشخیص اینه که الان تو این شرایط و تو این مقتضیات زمانی که ما داریم چه کسی بیشتر به درد میخوره. آیا الزاماً اون آدم، مثلا ما والله ما که فازمت نداریم بریم تقوا سنجی کنیم ببینیم مثلا با تقوا تره، یا چه میدونم یه معیارهایی باید داشته باشیم یه سری چیزا رو بسنجیم. خب الان کدام کار کشور رو درست میتونه پیش ببره؟ خب یه موقعی ممکنه یه آدمی مثل آقای احمدی نژاد تو اون برهه این کارو پیش ببره، یه موقع هستش اصلا برای یه کشوری لازمه یه جریان، به خدمت شما عرض بکنم که الان نرمتر مثلا سر کار بیاد. ببینید زمان که پیامبر گرامی اسلام تو مذاکرات صلح حدیبیه عثمانو میفرسته برای مذاکرات، امیرالمومنین نمیفرسته، که به این فکر بکنید. چرا؟ خب اون طرف یکی از بنی امیه اومده برای مذاکرات، این طرفم پیامبر یکی از بنی امیه رو میفرسته، عثمان از بنی امیه است، برای چی این کارو میکنه؟ خب اون شرایط ایجاب میکنه این اتفاق بیفته. یعنی باید هر لحظه سنجید، اینکه امیرالمومنین میفرماد که باید زمانه خودت رو بشناسی و فرزند زمانت باشی. برای همینه بله ممکنه ما الان چه میدونم اینی که مثلا یه نفر فوتبالش خوبه ما اینو بفرستیم تو مسابقات بسکتبال، آی کلی هم گریه زاره بگی، گریه زاره را بندازیم بگیم. این خیلی مهمه، تعارف نداریم، کسی که سر کار میاد باید با مجلس میونش خوب باشه و الا از فردا دعوا دارن. ای وزیر میخواد معرفی بکنه، فکر بکنید اجازه ندادن، اجازه ندن، هی رد صلاحیت بکنن، استیضاح کنن، خب کار پیش نمیره. خب باید با نیروهای مسلح ارتباط خوبی داشته باشه. بالاخره رئیس شورای عالی امنیت ملی میشه، نیروهای مسلح اونجا هستن، نیروهای امنیتی هستن، باید با سپاه بتونه سازگاری داشته باشه، بتونن حرف شنوی داشته باشن از هم دیگه. خب ببینید آقای روحانی تو دولتش یکی از شانس هایی که داشت، که واقعا یکی از پوان هایی که داشت، این بود که یک مجلس تماما همراه با ایشون سر کار بود. یعنی آقای لاریجانی هر چی خواست براش فراهم کرد. بخش قابل توجهی از اون چی که در دولت آقای روحانی ما دیدیم نتیجه آقای لاریجانی، یعنی که حتما آقای لاریجانی تو اتفاقاتی که مملکتمون افتاده علی لاریجانی حتما شریکه. اگر ما خسته ایم از این وزرای ناکارآمد پیر، خدمت شما عرض بکنم چغر، واقعا برازنده بعضی از این هاست، خب چه کسی اینا رو تایید همین آقای لاریجانی بوده. موارد متعدد پیش می اومد که قرار بود یه وزیر استیضاح بشه توسط مجلس لاریجانی، خود شخص رئیس مجلس وارد میشه اجازه نمیداد، جلوشو میگرفت. این یه جوریه که الان صدای برخی از اعضای هدریسی مجلس هم در اومده، کسی که زمان آقای لاریجانی هم تو مجلس بودن دارن الان میگن، بنده که اینو عرضه میکنم. فلز یه خورده واقع بینانه باید نگاه بکنیم ببینیم آقا اون فردی که میخوایم انتخاب بکنیم الان تو شرایط کنونی کشور چه کسی میتونه مثلا اون اجماع رو به وجود بیاره، بتونه همه رو زیر یه چتر جمع بکنه، بتونه با همه تعامل داشته باشه. این یه واقعیته. خب مگه حتی این برای مردم مهمه؟ برای مردمی که انتخاب میکنن، ببینید وقتی آقای روحانی سال 92 میگه اینا زبون دنیا رو بلد نیستن، ما زبون دنیا رو بلدیم، یعنی میگه که آقا به کسی رأی بدید اینجا که اون طرف آمریکایی‌ها به حرفش پیش بره. خب ببینید مردم هم به این حرف اعتنا میکنن و میرن با آقای روحانی رأی میدن. تعارف نکنیم، آقای احمدی نژاد یه روزی 24 میلیون رأی داشته، یعنی کف بدنه به ایشون رأی دادن. دفعه بعد 96 آقای روحانی 23 میلیون رأی داشته، یعنی بخش قابل توجهی از جامعه رأی آقای احمدی نژاد و آقای روحانی یکی بوده. من خودم سخنرانی داشتم، تو یه سخنرانی به قول مخاطب قسم دادم، حتی یادم گفتم شما از تباس شما رو به همین مسجدی که من دارم سخنرانی میکنم توش بفرمایید که آقا کدوماتون هم به روحانی رأی دادید هم به احمدی نژاد. کلی آدم دستش آورد بالا، فیلم برداری که برگرد نشون داد. ما تصورمون اینه که مثلا شاید ماهایی که سیاسی تری میگیم مگه میشه یه نفر مثلا به احمدی نژاد رأی داده بعد به روحانی رأی داده؟ بله مردم اینجوریان. شما مشکلتون مردمو نمیشناسید. چپیدی توی شهرک محلاتی، توی خیابون ایران، توی نمیدونم میدون شهدا، چهار نفر شبیه خودتون رو میبینید، فکر میکنید مردم هم اینجوری فکر میکنن. به قرآن این نیست. بیاید مثل بنده 4 دور 5 دور کل مملکت و ایران برید بچرخید، بدو مردم صحبت بکنید، ببینید اینا مزه دهنشون چیه، حرفشون چیه. مردم اصلا چپ و راست از هم تشخیص نمیدن. چپ و راست سیاسی دارم عرض میکنم. مردم اصلا کاری ندارن رسانه مالیشون. مردم برن تو دادگاه کارشون انجام نشه به دولت فوش میدن. یعنی چه دولتی حق ما رو خورد؟ من شنیدم یعنی فرق قوه قضاییه و قوه مجریه رو نمیدونن مردم. اصلا تصور اینا اشتباهاتی که بعضی از بچهای انقلابی به خاطر اینه که متاسفانه نقد وارد به برخی از این انقلابیون که آقا یه خورده با مردم باشید. این با مردم باشید به معنی تسامح و تساهل نیست، به این معنی نیستش که آقا از فردا مردم گفتن آقا بریم عرق بخوریم، ما باشیم بریم عرق بخوریم. حرفم این نیستش که اونم میفهم. خب بندر که مستحضرید، اگر من آدم مردمی هستم بابا از خطوط قرمزم هرگز تخطی نمی کنم. اما این اشتباه، این تصور شما اشتباهه. ما بالاخره داریم به مملکت داری فکر میکنیم. خب بینه نگاه کن، یه انقلابی باید آرمانگرا باشه، درسته؟ اما آرمانگرا ما واقع بین، ما آرمانی باید اصلا با برنامه‌مون رو بذاریم همه چی مثلا، اما باید کاملا واقع بینانه و علل عرض تحریزی بکنیم. آقا مثلا چه میدونم ما میخوام یه روزی بیایم چه میدونم مثلا یه نفر میخواد برنامه ریزی کنه بگه که من میخوام یه ثروت مثلا چه میدونم ان میلیاردی داشته باشم. خب برنامه ریزی چیه؟ میگه من توی 20 سال بعد اینجا شروع کنم، این کارو کنم، اینجا هستم برم شاگردی کنم، پادویی کنم، فلان. بسم الله، این پادویی هم داره، شاگردی هم داره، اما ببین معنی نیست که 100 میلیارد رو فراموش کرده باشه. آقا اصلا شما آرمانی تر از شعار این انقلاب دارید؟ خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. به آرمان دیگه مهدوی ظهور. من یه نقدی هم دارم به کاندیدای محترم، میگم برنامه شما و پلنتون چرا راجع به اون تمدن مهدوی صحبت نمی‌کنید و نقشی که ایران درش خواهد داشت؟ بگید آقا من برنامه من کاندیدای محترم ریاست جمهوری برای مهدویت برای خدمت شما عرض کنم اشاعه فرهنگ اهل بیت اینه. چرا نمیشنوید؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه میگید خب فعلا که اینا فعلا این ابتداییات رو باید درست کنیم، فعلا نفت بفروشیم، فعلا یارانه ها رو چیکار کنیم. میبینید خودتونم دارید به زعم خودتون میگید خب من دارم اینجا واقع بینانه عمل میکنم، معلومه امام زمان رو قبول داریم، معلومه فلان، خب چطور این طرفی میشید یا شما؟ کمی دقت بفرمایید. ما آرمانگرایانه باید نگاهمون، افقمون، همه چی، ما وقتی داریم میخوام بریم بالای یک کوه، از اینجا نوک قله رو نشونه میریم، میگیم میخوام برم اونجا، اما دیگه همش به اونجا نگاه کنیم، خوردی زمین. قدماتو باید درست برداری، کفشتو درست انتخاب کنی، کوله درست، همراه درست، زمان درست، همه چی، استراحتگاه ها درست، همه چی درست، اما باز فقط هم به این پایین نگاه کنی، پاد نگاه کنی، میری تا دره، میبینی به جای قله آ رفتی قله ب، یه جا دیگه رفتی. یه خورده راجع به این مسئله من درخواستم اینه واقع بینانه نگاه بکنید. خب اینجا بحث اصلح و صالح و این چیزا همینه، اصلا همون کسی که شما میرسید، دقت بفرمایید، که الان برای مملکت بهترینه، همون اصلحه. شما اصلحه پس چی میبینید؟ صرف که مثلا با اخلاق تر باشه، مثلا با اخلاق تر بودن از کجا میخوای بسنجی؟ تقواش از کجا میخوای بسنجی؟ الان مثلا آیه زاکانی داره جواب مثلا بعضی از اینا رو میده، تقوا نداره؟ سکوت کنه که شبهه تو ذهن مردم بیفته؟ و من شهید مطهری نمیگه، میگه یه دیگه تقوای گریز دارن، یه دیگه اصلا فقط دامن بالا میکشن که آخ اینجا نجسه، اونجا فلانه، آقا من گناه کسی گردن نگیرم، یه دیگه تقوای ستیز دارن، تقواشون تقوای پرهیز و گریز نیست، تقوای ستیزه. بارها عرض کردم وقتی رفتم فرماندهای جنگ پیش امام گفتن که آقا ما داریم عملیات، امام گفت با برنامه است، با دقت گفتن، ما برنامه ریزی میکنم، ممکن شکست بخوریم، شده فلان عملیات، به امان عملیات هم شکست خورد. امام گفت اونش دیگه با من، همه خونه گردن منه، 220 هزار تا خونه گردن گرفت. اگه امام میخواست بره بشینه یه گوشه بگه که آخ خونه این جوانا رو کی گردن میگیره، خونه یه نفر به ناحق ریخته بشه، آقا اصلا خیلی بدشه، یه نفر رو بکشی چه کل اهالی کره زمین رو بکشی، هر دو تا اینا که میخواست اینجوری نگاه کنه به پیر به پیغمبر، الان هم و تهران فتح شده بود، الان اصلا معلوم نیست ما کجا بودیم. همین نگاه امام تو انقلاب میداش. خب آقا امام گفته بریز تو خیابونا دعی فجر بهمن ما سه شب 22 بهمن، همه میگن آقا ماجرا شهید طالقانی اینا رو شنیدید، می بریز. خب آقا اونا با جسه دارن میزنن، خب بزنن. اصلا مشکل حسن بصریان تو مملکت ما بودن از این افراد زمان امیرالمومنین، میگفتن آ علی تو چقدر خون و خون ریزی کردی، مردم بشه مانند مثل ابن لبون باشید، مثل شطور دو ساله باشید که نه ازتون بار ببرن نه بدوشنتون، بشینید کنار تو این جنگا شرکت نکنید فلان. امیرالمومنین رو با سامری یکیش میکنه، ابو موسی اشعری که نباید باشید، میخورد منطق داشته باشید. پس چی شد؟ اصلا فهم ما در مورد اصلاح و صالح مثلا فهم برخی از دوستان اشتباهه. همون کسی که الان بیشتر به درد مملکت میخوره همون اصلاحه، ولو تو یه چیز دیگه مثلا توی حالا این توی این نمودارهایی که داره تو یکی پایین تر باشه که تو بالاتر باشه، همونی که الان بیشتر به درد میخوره همون اصلاحه. این نیستش که مثلا ما الان نمیدونم اصلاح نامقبول، صالح مقبول، نمیدونم چی، یعنی چی حرفا چیه. خب معلومه ما دیگه به این مرحله نرسیم، آقا بعضی باز از این طرف بوم میافتن. اینم دقت بفرمایید که آقا دیگه انقدر الان مردم این کار با من و با هم مرز تسامح و تسامح میافتن، دیگه به قول بنده خدا گفت انقدر این اصل اصاله کردن، دیگه الان رسیدن به مرحله دفع افسد به فاسد. یعنی آقا بین یه فاسد و افسد بعد فاسدتر گیر کردیم، خب بریم به فاسده رأی بدیم. خب این نباید برسه به مرحله، ما نباید برسیم، ما یه سر خطوط قرمزی داریم. خب اگه همینجوری الان اینجوری باشه، خب چرا الان ما انقلابی مثلا به آیه همتی نقد داریم؟ خب بگیم دیگه، بگیم آقا مثلا الان این بیاد با مثلا احتمالا بهتر میتونه مذاکره کنه، حرفا نیست، از همتی گنده ترش نتونسته بینه مذاکره کنه، یه قدم نتونسته پیش ببره، مملکت اصلا پاشوندن. خب ما اینورم داریم میبینیم دیگه، این نیست، یک ابتداییات، یه چیزی هست که اون جامعه مؤمنین فهم دارن ازش. حالا ما میتونیم بریم نماز شبای اینا رو متر بزنیم، حالتون خوبه؟ بعدم چیکار کنیم؟ همین آدمی که امروز برای جامعه اسلامی بهتره، بهترین گزینه است، همون آدم اصلاً. بعد یه نکته دیگه، حالا مثلا بین انقلابیون حالا یکیشون اومد رئیس جمهور شد، بقیه رو می‌ریزه تو جوب، ازشون استفاده نمی‌کنه. خب معلوم است برنامه‌شون بهره باید ببره و می‌بره. بسیاری از همینا که شما اطلاع ندید، من سعی نمیدونم اسم ببرم، شاید یه روز خودشون خواستن بیان بگن. من با برخی با خیلی از اینا خب من رفت ارتباط دارم، صحبت میکنم، همین الان دارم کمکشون میکنم، مشاوره میدم. خب هرچند دوست ندارم دخالت کنم، من دارم مشاورهمو میدم. بابا بسیاری اینا از اینا با هم سلام علیک دارن، با هم همراهن. اصلا طرف میخواسته بیاد، یکی از همین عزیزان که خیلی حالا بحث سرش، زمانی که میخواسته بیاد شرکت کنه زنگ میزنه به اون یکی عزیز دیگه که آقا من شرکت بکنم، میگه بله شما مختار شرکت بکن، شما بیاد. یعنی اگه شما میاد من نیام. خب این فضا حاکمه. اصلا عجیبه برای من واقعا، بعضی موقع من احساس میکنم یهو یه سندرومیه نزدیک انتخابات، یه دیرو میگیره دیوونه میشن، رسما عقلشون رو از دست میدن. خب این چه فضایی داره درست میکنید؟ انتخابات و بازی سیاسی قمار نیست، شطرنجه. علالایی نمیشه کار کرد. شما باید یه سری احتمالات رو لاغل بسنجید. آمدیم و این شد. بازی با زندگی 80-90 میلیون ایرانی برای 8 ساله. مگه کمه؟ کم عمریه؟ تو همین دولت عمر این 10 هفته دیگه سوخت. 10-60 که پدرشون در اومده بود قبلا. همین واقعیته. مگه میشه مثلا با احتمالات پیشرفت؟ بعد ببینیم یه توی سوالات هم بود من نگاه میکردم، همین بله بهانه باشه که اونم جواب بدم. اونم این که آقا مثلا سر ماجرای مجلس، من اینو بارها توضیح دادم، من نمیدونم بالا باز چرا یه دوباره تکرار میکنن، یا نمیبینن یا بیمارن. واقعا من دلیل دیگه برای این نمیبینم. اگه ندیدم من دوباره میگم به این عزیزان برسونید. خب ببینید همین الان هم همینطوره. من امروز ظهر آخرین نظرسنجی رو چک کردم، ساعت 5 آخرین نظرسنجی رو چک کردم. هر روز دارم نظرسنجی رو چک میکنم. شما فکر میکنم مثلا ما تو مساف نظرسنجی میذاریم، فلان کانال خبری نظرسنجی میذاره، نمیدونم فلان اصلا مجموعه نظرسنجی نظر خوش اعلام میکنه. همین رو ما دائم داریم چک میکنیم. برای چی؟ به خاطر اینه هر کدوم یه تحلیلی به ما میده. اگر تو کانال برای مؤسسه مسافه که بیشتر پامنبری رائفی پور توشن 20 خورده درصد میگن تو انتخابات شرکت نمی کنیم، این 20 خورده درصد از چه جنسی هن؟ این قشر متوسط و متوسط و پایینه. اکثر اینها 90 درصد اینها قشر متوسط و پایینه. نکته جالب به شما عرض بکنم، سال 92 نظرسنجی که ما تو مساف انجام دادیم، اکثریت مخاطبان ما سال 92 میگفتن با آقای جلیلی میخوایم رای بدیم. حالا ما موقع خیلی این کانال ها و این چیزها رو پیجا اینا رو نداشتیم. خب این یعنی چی؟ این یعنی که بخش قابل توجه از هواداران یا طرفداران یا پامنبری های رائفی پور آقای جلیلی رو قبول داشتن. اما تو واقعیت آقای جلیلی رای آورد؟ نه. خب این یک جامعه رای محدود بودیم، نباید تعمیم بدیم به همه. این میشه همون مشکلی که آقایون تو شهرک محلاتی زندگی میکنن، میبینن خب مسجد الحمدلله تا بیخ پر جمعیت و فلان، الحمدلله مملکت چی میگن خبری نیست. یا اون یکی شهرک غرب زندگی میکنه، اکباتان زندگی میکنه و میگن اوه ببین چه خبر، مملکت دست رفته، نمیدونم فلان، کاملا اینجا اصلا دیگه لاس وگاس و نمیدونم چی. خب این حق این خبرانی بله امرو بین الامرین، تهران پاس، نظام آباد، نمیدونم چی، ایناست واقعیت ماجرا. اینو خوب عنایت بفرمایید. برای انتخابات مجلس هم بنده خب معلومه برخی از این عزیزان که مثلا توی لیست بودن مثلا نمیشناختم کیان. خب معلومه کسی که من میشناختم طبعا برای من اولویت داشت. بعضی از این کسایی که نتونستم برم تو مجلس اصلا دوستان من بودن. حتی اگه میخوای منفعت طلبان نگاه کنی، یا همچین کسی نماینده مجلس بشه برای من بهتر بود. درسته. اون تو شما خوب عنایت بفرمایید، اون سال مجلسی که سرلیستای حداد بود، اگه خاطرتون باشه سوال پرسیدن، رهبر انقلاب صراحتن جواب دادن، گفت آقا بعضی از اینا رو خب منم نمیشناسم. اما وقتی شما به اون سرلیست رو میشناسید اعتماد میکنید، بقیه یعنی اون روی حساب کتابی دارن میارن. بعضی از اینا رو نمیشه به مردم گفت. من نمیخوام بیام به سری این پیرپاتالای اصولگرایی رو مثلا کاراشونو ماسمال کنم، خودم به هیچ وجه دل خوشی از این جماعت ندارم. خب بیشتر از همه همینا منو زدن و منو اذیت کردن و با رسانه‌هاشون به من حمله کردن، تو جلسات خصوصی زیرا به ما رو میزنن، با این نیروی امنیتی و نیروی امنیتی میشینن پا میشن زیرا به ما رو میزنن. خب من نمیخوام خیلی از این چیزا رو بگم. خب اما بعضی از این مسائل هستش که مثلا شما اصلا خبر نداری، میبینی یه فردی رو مثلا آوردن توی یه لیست گذاری، آی داد بیداد میکنی برای چی این کار؟ بعد میبینی خب این قرار بوده خودش جدا بره یه لیستی بده، یه گندی بزنه تو انتخابات 60 تا لیست درست بشه. واقعا اینا بین بد و بدتر مجبور شدن انتخاب بکنن. خب این نکته رو ملاحظه بفهم. خب همون شب من بارها اینو گفتم، روز قبلش من چک کردم، گفتم آقا آخرین نظرسنجی چیه؟ من که علم غیب ندارم، من باید نظرسنجی رو بسنجم. اگه شما انتظار دارید من علم غیب داشته باشم، خب من همچین انتظاری خودم ندارم. خب بله، بله من فیوچرولوژی آینده پژوهی کار میکنم، خیلی از پیش بینی هایی که راجع به آینده کردم درست در اومده. همه اینا نتیجه اینه که دائم هی داریم چک میکنیم. این نمودار رو باید چک کنی، تشخیص بدی، حدس بزنی. من یه بازدیدی از مرکز نظرسنجی دانشگاه تهران داشتم، خیلی فوق العاده است، عالی، حتی بزنم رسیدم اونجا مثلا یه مستندی هم تهیه بشه. این دوستان نتیجه نظرسنجی سال 88 برام آوردن نموداراشو، نشستم بعد کتابش هم چاپ شده، کتابش هم به من هدیه کردن، حتی تو ذهنم بود برای همین جلسه بیارم نشون بدم کتابو، دیگه یادم رفت. بعد نشون میداد که چطور نمودار آقای احمدی نژاد و نمودار آقای میرحسین به عنوان دو رقیب اصلی سال 88 توی 40 خورده درصد به هم نزدیک شدن. یعنی اونجوری که من حضور ذهن دارم، حالا شاید اشتباه بگم اما کلیتش درسته، 2% احمدی نژاد از میرحسین بیشتر بود. خب 2%. بعد از اون مناظره معروف احمدی نژاد با میرحسین، این به یک بار این نمودار اصلا کنده شده. یعنی تأثیر چه کسایی رو احمدی نژاد آورد؟ اصلا احمدی نژاد با اون حرفا یه سری افراد آورد توی انتخابه که تا حالا رأی نداده بودن. من قصه‌اش برای شما تعریف کردم، آلومینیوم سازه که میگفت اینا هرچند شهیدش میکنن میکشنش، اما من تا حالا شناسام مهر انتخابات نخوردم و به این رأی میدم. خب یه دیرو تونس اونجوری بیاد برای خودش جذب کنه. خب اینا کاملا علمی، اشتباه نکنم با 1% اختلاف تونسته بودن پیروزی احمدی نژاد رو پیش بینی کنم، فقط با 1%. در مورد آقای روحانی هم 92 همین بود، با 1% 0.5% چقدر تونسته بودن درست پیش بینی بکنن. حالا غرض چیه؟ خب شما دائم دارید چک میکنی، میبینی آقا مثلا تو فلان خبرگزاری 2 میلیون فالوور داره، توی اونجا خبرگزاری ریشش مثلا مشهدیان، خیلی جالبه ها، خب با اینکه شبکه‌های اجتماعی تقریبا جغرافیا رو بین برده اما خب مهمه. بعد میبینی فلان کاندیدای مشهدی تو اونجا بیشتره، اما تو نظرسنجی که صدا و سیما داره میده بیرون، تو نظرسنجی که دانشگاه تهران داره میده بیرون، نفر دوم دیگه بعد از آقای رئیس الان اون نیست، یکی دیگه است. خب اینا طرف همون نظرسنجی رو میخونه، میبینه میکنه همین. بعض از اینا نظر سازیه. مگه اخیرا ندیدی به یه جمعه بود یه شیطنتی کرده که کارش هم از همین کاراست، معمولا از این کار زیاد میکنه، براش مثلا آقای همتی رو زده بود 60 خورده درصد. خب مثلا خنده داره دیگه، بابا آقای همتی آخرین نظرسنجی من گفتم 5% بود. خب منتها حالا عرض میکنم آیا اینا مثلا 5% میمونن احتمال داره؟ ببین این علم غیب که نیستش، ما میسنجیم خب و بر مبنا عمل میکنم. خب شب انتخابات من تماس گرفتم، گفتن همین الان اگر به قولی انتخابات انجام بشه و مردم لیستی رای ندن، 20 تا از اصولگراها میرن تو، 10 تا از اصلاح طلبا. انتخابات قبلی هم کاملا تایید میکرد، بارها گفتم زبونم مو در آوردم، مجبورم برای یه عده واقعا اینا 20 بار تکرارن، نمیدونم چی ان اینا جماعت، و 100 بار بهشون بگی که اونم چی. یادتون باشه انتخابات قبلی سرلیست اصولگراها، سیتای اصولگرا نسبت به سیتای اصلاح طلبها با 20000 تا باخت، یعنی فاصله حداد عادل از آقای هاشم زایی 20000، این 1,050,000 تا 1,070,000. خب اینو واقعا کسی نمیتونست پیش بینی کنه که سرلیست اصلاح طلبها تو تهران که دفعه قبل 1,600,000 تا بوده بیاد روی 65,000 تا. این فکر کنی 65,000 تا سرلیست اصولگرا قالیباف 1,069,000 تا، سرلیست اصولگرا قالیباف 1,265,000 تا، سرلیست اصلاح طلبها مجید انصاری 69,000 تا. یعنی خیلی فاصله بود قابل، یعنی روندم این نبوده، یه اتفاق جدید بود افتاده. خب الان رو همین اتفاق داره مبنا میشه و ریاست جمهوری میگن اگه حالا اینه که قراره مثلا همتی 5% مهرعلیزاده 2% 1% توی نظرسنجی 1-2%. خب با تمام هنجار شکنی هایی که کرده، برای چی؟ برای اینکه هنجار شکنی رو کی تأثیر داره؟ این قشر متوسط به پایین و مستضعف قهر کرده از انتخابات. یک آمار عجیب غریبی یکی از نزدیکان آقای رئیسی داد، خیلی جالب بود برای من که حالا خودش هم گفت من حالا شک دارم، منظورش شده 5-6% بود، میگفت بیش از 30 خورده درصد، حالا میگیم 30 خورده نه مثلا 20 خورده، از کسانی که 96 به رئیسی رأی دادن دقت بفرمایید الان نمیخوان تو انتخابات شرکت کنن. اینا کیان؟ اینا اون که اینا بچه‌ که اون کسی تو اسلام شهره، اون که تو جنوب تهرانه، اون که تو شهرستانه، این ناراحته، این احساس میکنه که اصلا فایده دیگه نداره، اصلا ببین اصلا وقت نمیکنه بشینه چرت و مناظره ببینه، اصلا دلش سیاه شده، مرده این شمع سیاسیش، حالش داره به هم میخوره. برای چی؟ برای اینکه هشتش گران نوشه به معنی واقعی کردن. ببین آقا ما کاری توی مملکت نیستیم، روز چندین تماس، نامه، ایمیل، مشکلات مالیشون رو مردم ما رجوع میکنن. آقا طرف ازدواج کرده نمیتونم، سه سال عقد کردم نمیتونم برم سر خونه زندگیمو، میخواد طلاق بگیره، نمیدونم چیکار میکنه، اون یکی بچه‌ش مریضه، عکس نسخه برام میفرستن، یه تو رو خدا به دادمون برسید. این الان شما تو این هیروبی انتقال دادی، مثلا انتقادی به انتخابات فکر کنه، حال تو خوبه؟ خب الحمدلله شکماتون سیر، خدا رو شکر الحمدلله، ان شاء الله سیر باشه شکماتون. خب این نیست عزیزان من، این بدن، این بخشه که خاموشه. من اصلا کاری با اون قشر سکولار و بالا شهری و اینا ندارم، که اونا از قضا اصلا آسیبی ندیدن تو دولت روحانی، خونه 10 میلیاردشون شده 50 میلیارد، مثلا مشکلی نداره. اون اصلا هر بار تو انتخابات شرکت کرده، اون فقط برای دهنکجی به نظام شرکت کرده، گفته آخشون بریم به کسی رأی بدیم که بیشترین زاویه رو با این نظام داشته باشه، بریم از لجشون، که اون همون احتمالی که این الان بارها اینو عرض کردم، دفعه قبلم تو همین سخنرانی گفتم، ما دو تا جامعه رأی داریم که الان نمیخوان رأی بدن، دقت بفرمایید، اون مایه‌دار سکولار بالا شهرنشینه، شهر بزرگنشین، خب یک کمی مستضعف متوسط به پایینی که فشارهای اقتصادی باعث شده از نظام قهر کنه. درست شد؟ ببین خیلی استادانه، این اگه میخواست رأی بگیرید ازش، این ممکن بود بیاد به یک کسی مثل رئیسی و نمیدونم امسالم رأی بده. این کسی بود به احمدی نژاد رأی میداد، این همون کسی که الان ناراحت میگه چرا احمدی نژاد رد صلاحیت شده. از دهاتا با من تماس گرفتن بعضن که آقا چرا احمدی نژاد مثلا فلان نشده، ما دیگه انتخابات شرکت نمیکنیم. واقعیت رو بگم بهتون دیگه، حالا گوش کنید، این شرکت نکنه یهو اینا تو دو سه روز آخر بسیجشن شرکت کنن. خب این احتماله، چیکار کنیم؟ نظرتون چیه؟ قمار کنیم یا شطرنج بازی کنیم؟ چیکار کنیم؟ منطقی ترین راه پیش رو چیه؟ هر چی شما بگید. وقتی من بعضی عقل ندارن، واقعا عقل ندارن، بدیهیه. اگر شما یه دیر رو میشناسی که میرن با این آقایون سران و اصولگرا میرن میبندن و فلان و والله العلی العظیم من از اونا نیستم، به خون تمام شهدا قسم بنده از اونا نیستم. من اصلا بعضی جو موقع از این جماعت بیزارم، چون میفهمم، میبینم این اصلا مردم نمیفهمن، و من نگرانم از این که روزی مردم با انقلاب قهر کنن. خب این قشر پایینو باید چیکار کرد؟ من تو سوالات چون سوال بوده من جواب میدم به وقتش. پس قصه اینه. بعد من اومدم اونجا چیکار کردم؟ یه صوت ضبط کردم سر صبح با واتساپ. بعد من یادم وقتی فرستادم این بچه‌ها میگفتن این صوتی که از واتساپ ضبط شده نمیشه فرستاد توی تلگرام، دوباره کانورت کنن و هزار جو قصه داشت. خب اصلا صدام گرفته است، نگاه کنی سر صبح صبحونه نخورده مثلا این صوتی میاد. شادم یادم چی بود؟ یادم هیچی نخوردم، صبحونه نخورده بودم. بعد حالا قصه‌ش چی بود؟ اینکه من گفتم ببینید آقا جون، اینه که اگر لیستی رای بدید مطمئنا کل لیست رای میره. خب چه بشناسه چه نشناسه، لیستی رای ندید احتمال داره. حالا خود دانید، من کی تعیین کردم گفتم برید لیستی رای بدید؟ کی گفتم حتما باید لیستی رای بدید؟ گفتم خود دانید. الان هم همینو میگم به هر کسی که شما میرسید فکر میکنید اسلحه به همون رای بدید. منطقه معنی اسلحه گفتم چی؟ اسلحه یعنی همون کسی اون ابتداییات رو که همه میدونیم داره و الان به درد بخورترین مهرست برای نظام. خب شما نگاه کنید یک جاهای اهل بیت علیهم السلام کنشگریشون رو با جامعه تنظیم میکنن، نه اینکه اکثر انسانها مبنای تشخیص حق و باطل باشن، این نیست. قرآن فراوان جایی میفرماد که مثلا اکثریت مبنا نیست، اما اینو تنظیم میکنن. امیرالمومنین یه جا میاد میبینه که آقا اینا دارن نماز مستحب میخونن، شروع حکومتش نماز مستحب رو جماعت دارن میخونن، حضرت تو مسجد گفت یه گیری به اینا میده، اینا شروع میکنن داد و بیداد کردن، که این از زمان جناب خلیفه دوم باب شد، او باب کرد این نماز رو، گفت نماز مستحب میتونه جماعت بخونه. خب بدعت بود، در زمان پیامبر نبود، از نظر امیرالمومنین ایراد گرفته داد و بیدادشون در اومد، از او بخون. اما بعدش که حکومتش جا میفته به همینم ایراد میگیره ها. بعد ببینید تو اون شرایط آدم چیکار میخواد بکنه. من بخوام از سیر اهل بیت براتون مثال فراوان میتونم مثال بزنم، این هستش. فلذا من درخواستم اینه که معقول به این مسائل نگاه کنید. و برخی از دوستان از من میخوان که آقا صراحتن اسم تعیین کن، بگو مثلا نمیدونم فلان، یعنی نقطه مقابلش یه دیگه میگن آقا تو رو خدا کاری نداشته باشه، ما حکایتمون میشه حکایتمون پیرمرده و نوش که میخواستن یه خرید داشتن ببرن بفروشن، ها یکی میگه این چه سوار میشه چه اون یکی فلان میشه، این حرفا نیست، کاری که درست تشخیص بده ما انجام میدم. خب این که نه که حرف مردم برام مهم نباشه، حرف مخاطبانم مهم نباشه، چرا هست، اما این واقعیت. یه نکته ای من بگم چون تو سوالام هست، سوال دیگه سوالا رو نخونیم، همینجوری حرفا رو بچسبونم به هم دیگه فهم کنم بهتر باشه. ببینید مردم عزیز، من روی سخنم با قشر آسیب دیده از اوضاع اقتصادی، من با بالا شهری ها هیچ کاری ندارم، خب من با پولدارا هیچ کاری ندارم، مخلص دارم هستیم، خدا پدرتون رو بیامرزه، شما رو چشم ما جارید منتو برید کنار. خب من دقیقا روی سخنم با قشر متوسط و متوسط پایینه، من روی سخنم با شما شهرستانی هست، روی سخنم با شما روستایی هست، خب روی سخنم با جنوب شهر تهرانه، بیشتر اینا. خب حرفم چیه؟ این که جریان لیبرال و غربگرا این برای شما دل نمی سوزونه، این واقعیت، اینها شما رو بیشعور می دونن. ببخشید من که نمیگم که صراحت این حرف این مشی و حرف و اصلا اینو گفتن آقای مرعشی چی میگفت؟ میگفت مردم شهرستان شعور سیاسی مردم تهران ندارن. آقای عارف رسما میگه آقا شعور سیاسی مردم تهران باید تعمیم داده بشه، اشاعه داده بشه به مردم شهرستانا. چرا شعور سیاسی ندارن؟ به خاطر اینکه ماها رو انتخاب نمیکنن. مردم تهران سیتا رو اصلاح طلب انتخاب کردن مجلس قبلیه، خب بعد این تو شهرستانا نه باز به یه دیگه رای دادن. اینا نگاهشون همه چی تهران. آقا جون یه اختاپوس درست کردن از پاک دست تا از پاک دشت تا هشگرد، هی اسم محله‌هاش هم عوض میکنن، آقا اینجا تهران، اینجا دیگه کرج، اینجا چی شهر، اونجا فلان، اونجا اینا همش یه حرفه، اینا همش تهرانه از نظر من. یه اختاپوس تو جنوب البرز درست کردن تا البرز جنوبی خوابیده، تمام منابعو داره میبلعه، یکی باید با این برخورد بکنه. تو دوره آقای احمدی نژاد با این رویه برخورد شد، درست بود این کار، و کار درست کرده نگیم، مسکن ملک کار درستی بود، میومد مثل عباس آخوندی مثل حسن روحانی سالی 1,000,000 مسکن انباشته داره این آقا، 8,000,000 عقب، یعنی هر دولتی به سر کار 8,000,000 خونه و مسکن فقط جبران قبلیه رو انجام بده، هر رئیس جمهوری سر کار بیاد الان جز اولین برنامه‌اش باید مسکن باشه، میخواد جلیلی باشه، میخواد رئیسی باشه، زاکانی باشه، همتی باشه، مهرعلی زاده باشه، رضایی باشه، چه میدونم هر عزیز دیگه الگ رفع قاضی زاده باشه، و الا نمیشه مملکت کارش پیش نمیره. یه چیز بدیهیه آقا، اینا این 90% بودجه مملکت تو تهران در موردش تصمیم گرفته میشه، مردم عراق ام اس گرفتن از دود و آلایندگی و زهر ما رو اونجا، تمام اون کارخونه ها دودشون رو میدن به مردم عراق، مالیاتش رو تو دفتر مرکزی تو تهران تصفیه میکنه، هیچ به مردم عراق نمیرسه، بیخ گوش تهران. برید شما آمار ام اس تو عراق نگاه بکنید، طرف دوستان ما رو دعوت میکنن اونجا، تو یه خانواده دو تا عروسشون ام اس دارن، خدا آلایندگی پتروشیمی، آلومینیوم، چی چی کوف زرمان، همه چی برای شما مردم اونجا، چیش به مردم عراق داره اسمه؟ همین ام اسش میرسه. چرا؟ چون نگاه آقای هاشمی توسعه لوکوموتیوی بود، میگفت نوک قطار رو درست بکن تهران را بنداز، این بقیه رو بکشه ببره. اینا میگفتن ما تهران رو درست میکنیم، آقا چجوری همه خوب میان تهران وقتی فقط بیمارستانی که اون زمان که تنها بیمارستانی که امارای داشت تهران بود، مردم معلوم با میشن میان اینجا، بهترین مدرسه ها اینجا، بهترین دانشگاه اینجا، خب معلومه با میشن میان اینجا، امکانات اینجاست، کار اینجاست، پول اینجاست، عملیگی هم طرف میخواد بکنه تو تهران بیشتر براش میصرفه تا شهرستان. وقتی اینو این بیس و اینجوری ریختن، این قطاری که آقای هاشمی را انداخت، همتی انگوش کوچیکه هاشمی هم نیست، اینا افتخاراشون اینه که مثلا چه میدونم کارمندای هاشمی بودن، خب انگوش کوچیکه هاشمی هم نیست تازه. اینا نگاهشون بعد حرفشون چی بود؟ حرف آقای کرباسی چی بود؟ شهردار تهران حرف آقای هاشمی چی بود؟ میگفتن عیبی نداره، هزینه زندگی تو تهران میبریم بالا که این شهرستانی برام بیرون، شهرستانی باشم برام بیرون، این دل داتیا رو بنازیم بیرون. معلوم از نظر اینای شوری سیاسی ندارن شهرستانی. الان شما با انتخابات قهر کردید، انتخابات قهر کردید که دو روز مونده به انتخابات دوباره اینا بیان یه بازی را بندازن، باز بی بی سی بیاد پشت سر و فلان، باز دوره که آدم خودش هر روز بدبخت‌تر بشید. ببین بذار من توضیح بهت شما بدم برادر عزیز شهرستانی من، تو نگاه اینا تو شهروند درجه دوی، تو نگاه اینا لهجت باید مسخره بشه. واقعیت اینه دیگه. شما برید آیه، من دم آیه مهرعلیزاده توی اینا خیلی برام جالب بود، توی مناظرات از استانداری خودش و نمیدونم از فلان و اینا، ایشون استاندار خراسان بود، توی نمیدونم مستندش بود کجا بود، تو اون زمانی که اشرار می اومدن فلان بودن، برید از مردم خراسان بپرسید، برید از مشهدیا بپرسید، کسایی که اون زمان تو استانداری با ایشون بودن، یکی از مشکلات این جماعت مردم اینه چی بود، میگفتن آقای استاندار دو روز بیشتر تو مشهد نیست، خانواده‌اش هم اون اوایل نبرده بود، حالا من نمیدونم بعدن برده نبرد، اشرار اومده بودن می اومدن از افغانستان، می اومدن کجا، تو کلات نادری می اومدن، تا تو خود مشهد گروگان برمی‌داشتن می‌بردن پول می‌گرفتن. چه اتفاقاتی اون موقع افتاد یادتون رفته؟ همون موقع هم همین حاج قاسم و همسالان بودن رفتن جمع کردن حاجار. صداش هم در نیومد. خب استاندار بودن چیکار می‌کردن؟ حاضر می‌گفتن آقا استاندار کجاست؟ میگفت تهرانه. آقا استاندار کجاست؟ اروپاست. شما الان تو این 8 سال از آقای روحانی حرکت دیدید، راه رفتن دیدید، رفته تو کارخونه با ماشین، رفته تو کارخونه. اگه شما ببین الان این رئیس مجلس قالیباف همش دائم میبره اونور، همین الان که این شهرستان است، خب دیگه الان که دیگه انتخابات نیست بگی قالیباف برای انتخابات اومده که. اون رئیس قوه قضاییه است، از این شهر به اون شهر داره میچرخه. ایشون چی؟ ایشون هیچ، چسبیده به صندلی، اصلا صندلی مفارقت نمی کنه. اینا دقیقا برنامه شون اینه، شما تو انتخابات شرکت نکن، تو شرکت نکن دوباره همین جریان رای میاره. این جریان رای بیاره چه؟ دوباره ارزش پول ملی میشه یک هشتم کردن تا الان ارزش پول ملی رو دیگه. من نشستم حساب کردم حجم نقدینگی رو 8 برابر کردن، بدون اون وری این طرف که تولید، این ورا تولیدم بره بالا، اگه تولیدم 8 برابر میشد هیچ اتفاق نمیافتاد. اوکی این به اون یر به یر دیگه، اون ابتدائیات اقتصاد، اونو که اقتصاد خوندم میدونم من چی میگم، ام بی مساوی پی وای، خب جز ابتدائیاته. این دو طرف تساوی بود، این ورا ام تا تونستن حجم نقدینگی از 470 هزار میلیارد تا اسفند 99 رسوندن به 3475 میلیارد تومان، یه عدد بسیار گنده، خب این 7 برابر 8 برابر شده. تا تیر ماه من نشستم حساب کردم، این دولت انتخابات تموم شده باشه، تا تیر ماه من نگاه کردم دیدم این عدد همینجوری روزی 2500 میلیارد تومان داره به این اضافه میشه، روزی 2500 میلیارد تومان هر روز داره به این اضافه میشه. خب این چه اتفاقی میفته؟ هیچ، این وقت تولیدی که نیستش که، کارخونه داره تعطیل میشه، ارزش پول ملی هی میاد پایین، ریال میاد پایین، ریال بی ارزش تر میشه. یعنی چی؟ یعنی اون که خونش 1 میلیارده اون خونه داره، اون ریال نداره که خونه داره، اون 1 میلیاردیش میشه 8 میلیارد 8 برابر. اما تویی که 2 میلیون حقوق بگیری، حقوقت شده چی؟ 1/8 اون. دقیقاً برای اینکه بفهمید چه اتفاقی افتاده، ببینید با 40000 تومان یارانتون 8 سال پیش چی میتونستید بخرید، الان چی میتونید بخرید؟ 40000 تومان 40000 تومانه دیگه. اینی که دست نزدن آقایون، گفتن تنش دیگه این مملکت تو 8 سال اینا رشد نکرد، اندازه‌ام یارانا بود، صاف سالم نگذاشتن. خدا پدرتون بیامرزه. خدمت شما عرض بکنم، ببین موقع چی میتونستی بخری؟ اون موقع این 44-45000 تومان مادر 42 دلار بود شروعش. خب الان دلار 20 خورده هزار تومان، مثلا 800-900000 تومان که درست شد. خب همون بلا داره سر میاره دوباره، این همونه بابا. اینا این مدلشون بندگون خدا حق، اصلا من نمیگم اینا نفوذیان، خائنن، جاسوسن، چیان، این اینا چه نه که مدلشون از غرب میگیرن، همینه بابا. اصلا نگاه غربی اینه، نگاه فریدمن اینه، نگاه جفری ساکسی که مشاورین آقایون بوده همینه. آقای جفری ساکس هم مشاور اقتصادی یلتسین بوده، دور دوم میره یلتسین رو از 5% میکشه بالا، امریکاییه، میره یلتسین روسو، چرا؟ چون آدم امریکایی بود دیگه، شوروی رو تموم کفاتش خون دیگه، میره سراغ اون. خدمت شما عرض بکنم کاری میکنه پیروز بشه، بعد برید نگاه کنید ببینید همیشون دانشگاه امیرکبیر دانشگاه زهرا دعوتش کردن همین دولت سخنرانی باور نکرد. برید ببینید جفری ساکس جنایتایی که تو ورشو کرد چی بود. بعد اون فاحشه ها شروع کردن صادر شدن از لهستان به بقیه اروپا. از گشنگی داشتن میمردن. تورم های عجیب غریب. خصوصی سازی مشاورای جفری ساکس بود. خصوصی سازی رو برای اینا انجام دادن. همه رو کی اومدن خریدن؟ یهودی اومدن گرفتن. یعنی قصه که بر هفت تپه و مفت تپه اینا درست میشه. بابا اینا گریگوری تر از این حرفا. اینا یه نفر اونور آب بهشون خط میده این بندگان خود فکر میکنن راه توسعه این است. اصلا نمیگم جاسوسن خائن، گیجتر از این حرفان. راه توسعه مملکت از درون میگذره، از همینجا. و راهش همینه که ما به یه نفر که اعتقاد به جوانامون داره، اعتقاد به داشته های خودمون داره، میشه کار کرد. آقا من فقط مسکن رو دارم برای شما مثال میزنم. شما بیاید برید تو حوزه پتروپالایشگاه‌ها. اون طرحی که ما دادیم امروز الحمدلله میشم دهن کاندیدا دارم میشم، خب خیلی برام ارزشمنده. سر ماجرا بنزین. که این بنزین بعد به افراد داده بشه نه به ماشین‌ها. خب بعد بنزینمون رو بیشتر تولید کنیم. آقا این بارها عرض کردم خدمتتون، واقعا این شدنیه. ما تا چند سال آینده ما وارد کننده نفت خواهیم بود. اصلا ما خوراک پالایشگاهمون از کجا بریم بدیم؟ مزیت نسبی ما پالایشگاه و پتروپالایشگاهه. خب این خیلی اتفاق خوبیه. من دارم اینم اون عزیزانی که ستاره خلیج فارس رو راه انداخته امروز اومدن وسط انتخابات، خیلی ارزشمنده. همینه آقا، شمایی که میگی که خدمت شما عرض بکنم که آقای احمدی نژاد این کمک‌ها رو به قشر مستضعف و فلان اینجور چیزا کرد، بله کرد. خب آقای احمدی خودش بیل دستش میگرفت میره میکار میکرد؟ نه، بستری رو فراهم کرد، اون وزراش و کابینش و افرادی بودن اومدن. خب این طرح مسکن مهر مال کی بود فکر کردید شما؟ مال سه نفر بود، آقای هادی عباسی، پروین پور و مقداد همتی. ما با هر ستوی بزرگوار رفیقیم. دفتر ما تشریف آوردن، سلام علیک داریم با هم دیگه، با هم دیگه بحث تو همین حوزه طرح‌ها و فلان اینجور چیزا داریم. خب این ستا الان فکر رفتن خوابیدن، همین الان وسط میدون انتخاباتن. من با آقای هادی عباسی صحبت میکردم، با مهندس هادی عباسی میگفت من تازه ایرادات مسکن مهر تو فهمیدم چیه، من تازه الان باید بیام مسکن مهر بسازم. خب شک نکنید هر کدوم از این کاندیدای انقلابی بیان سر کار مسکن مهر رو ادامه میدن، دارن میگن خودشون، بدیهی این اتفاق. خب شما که ناراحت بودی، خب بیا این اتفاق داره اینور میفته دیگه. خب این کار خوب احمدی نژاد ادامه داده میشه. همین آدم ها بیمه یه موقع شما فکر میکنیم مثلا من رایف بور اینجا رو سخن با کی داره فیلم برداری میکنه؟ یه عواملی هستن. خب اون کسی که تئوریسین این بودن عواملشون هر نوزام هستن، همین الان پاکارن. ببینید آقای آخوندی که اومد وزیر مسکن شد، بعد از رئیس حوزه ریاست دومین کسی که از وزارت مسکن انداخت بیرون هادی عباسی بود. شینه داشت از اینا. برای چی؟ برای اینکه این میگفت مسکن مهر یه طرح مزخرفه، مثلا قبول ندارم اینا. من یه چیز به شما بگم، در حوزه تئوری، در حوزه تئوری از آقای عباس آخوندی لیبرال تر ما تو دولت روحانی نداشتیم. جدی میگم. ما شما فکر میکنم مثلا عباس آخوندی یه آدمی بود یه گوشه مثلا میفته بیل دستش میفته خونه میساخته؟ اصلا یه جاهای عباس آخوندی با روحانی در افتاده بود، میگفت اونقدر که من میخوام تو لیبرال نیستی. ببین دیگه چیه اون، یعنی چی ما بیام خونه بر مردم بسازیم؟ اقتصاد آزاد، ول کن مردم خودشون به درک فلان چی میشه برا. و هزار جو بحث و حرف و حدیث و نمایندای مجلس اومدن مطرح کردن که چه ایشو پسرشون هم که شرکت ساخت مسکن دارن، خب این تعارض منافع است، چیز طبیعیه که یه جایی مثل یه کاری مثل مسکن مهر قیمت خونه ممکنه یه خورده تعدیل کنه. خب این اتفاق داره میفته تو حوزه پتروپالایشگاه‌ها. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، نزدیک، دقت بفرمایید، هفت گروه فرد یا گروه آماده، هفت تا هشت تا مطلع دارم میگم خدمتتون، هفت تا هشت گروه آماده برای سرمایه‌گذاری 7 تا 8 میلیارد دلاری توزیع پتروپالایشگاه آمادن. مشروط بر این که چی؟ این طرح تصویب شده مجلس زودتر امضا بشه، این دولت اون سند بی صاحب مونده حسابداریشو امضا کنه. که چی؟ که بیان پتروپالایشگاه را بندازن. چه اتفاقی میفته؟ تا 2 سال ما بهشون خوراک رایگان میدیم، عوضش بعد 2 سال که اینا جون گرفتن، همین ایده، 2 سال گوش کنید، بعد 2 سال که جون گرفتن، خب چه اتفاقی میفته؟ تو 5 سال پول نفت رو پس میدن، نه که مفت باشه، میگیریم ازشون. چه نفتی رو که الان نمیتونیم بفروشیم؟ آش ریخته رو نظر امامزاده کردیم رسما تو این طرح. پول صندوق توسعه برمیگرده. نکته دیگهش، نکته خیلی جالبش، از کجا میخوای به اینا خوراک بدی؟ اگه گاز میخوای به اینا بدی، از اون پارس جنوبیه که اگه تو بر نداره قطریه برداشت. بیاد از میادین مشترکتون بیاد نفتو بدید. نفت خواستید نقد بفروشید بهتون پول بدن که بعید شما بهتون نفت بفروشید. خب بسم الله، اونو از میدان خودمون ببر بفروشید، نقد پولش هم بگیر. خوبه؟ مثلا مشکلات مثلا بانکی حل شد. اما اون بخشی که میخواد اینجوری برات آورده داشته باشه رو بیا از میدان مشترکی با عراقی‌ها داری بردار. تو برنداری او داره برمی‌داره. اصلا تو با استفاده نکنه اون داره استفاده میکنه. چه بلایی سر جوونامو سر نیروگاه گازی آوردن؟ بابا طرف گریه میکرد. من ازش خواستم گفتم مستند تو بسوز به من بده. قرارشو آماده کنه بفرسته برام من پخش کنم. و من رفتم بالا سر این مجموعه هاشون از نزدیک باشون صحبت کردم. میگم من بهش میگم آقا تو رو خدا اون گازی که به ترکیه صادر میکنی میخوای به پاکستان صادر کنی، نه لب مرز ترکیه، تو ایران بده به من با همون قیمت، من ازت میخرم. خوراک مفت نخواستم، هیچ ارزانم که معمولا به همین نیروگاه میدید نخواستم، به همون قیمتی که با یه اجنبی برخورد میکنی با من برخورد کن، به من اینو بده. درست شد؟ بیا برقمو بخر که مردم اینجوری برقشون قد نه. میگه برقتو نمیخرم، گازم بد نمیاد. یعنی واقعا هم دیوانه میشه دست اینا، کنترل اعصابش از دست میده. بعد میگه باشه برقمم نخر، به قیمت اجنبی ها به من گاز بده، بذار برقی که تولید کردم خودم ماینینگ انجام بدم. این اصلا برق تو شبکه نیست، هیچ ربطی به برق خونه ما نداره. خودش کارگاهی داره، یه موتوری گذاشته اونجا، گازو میسوزونه تبدیل میشه به برق، برقو میخواد ماینینگ کنه، ارز دیجیتال تولید کنه. میگن نه این کارو میکنی میگیریمت. هیچ چیز دیگه. بدبخت 30 میلیارد تومان پول برداشت رفته نیروگاه خصوصی کوچیک زده، مونده چه خاکی تو سرش بکنه، مونده پول حقوق کارمندا و کارگره اونجا نداره بده. گریش گرفته بود میگفت من دلم میسوزه این بدبختو من اخراج کنم، هیچ جا نداره این کار نمیدن، تازه ازدواج اون فلان این مشکل داره اینجوری. و مشکلات یکی دوتا، اینا خودشون ترمزن. مردم متوسط و متوسط به پایین قهر میخوای بکنید از انتخابات که اینا باز دوباره این قرتیا رو بالا شهریا رو دوباره بشورونن بریزن تو انتخابات، دوباره بیان ببرن. احتمالش هست بله. من که دیگه توییت زدم گفتم آقا خب دو تا انقلابی با هم برن دور دوم فبعل مراد خوبه. بین الحسنیینه، بین دو تا چیز خوب میخوای که انتخاب کن. اون موقع برید انقدر تقوا بزنید، فازمت بزنید به این، نمیدونم فلان بزنید به اون، ببین آقا چیز کی بیشتره، تقوا کی بیشتره، نوش جونتون. خب اما مطمئنی نتیجه حماقت و جسارت نادانی تو رو باید 8 سال شیخانه امام زمان بده. نمیشه که. سوال جواب بدیم. شما فعلا یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و فرج جناب. یه بنده خدا مؤسسه کمک کرد، کمک مالی کرد، بعد گفت عوضش توی نم چند تا بعد قیمت گیر گذاشه ها. این سخنرانی ها رو گفته چیز این گفت هر سخنرانی که میری من انقدر پول دادم، مثلا این تومن پول دادم، بعد ضرب و تقسیم گفت برای هر سخنرانی انقدر تومن صلوات بگیر برام. خب بعد من اینجوری نگاه کردم، یا حضرت عباس تا کی من باید بشینم فقط صلوات بگیرم؟ تو سخنرانی گفتم ببین عزیزم، میریم تو یه لایوی حلش میکنیم ان شاء الله. خب آخه نه. یه زمانی دانشجو بودیم، حالا کمی فضاتون عوض بشه، رفتیم راهیان نور، یکی از این بچه‌ها بلند شد تو اتوبوس، یه انگشتر عقیقی داشت گذاشت به مزایده، گذاشت به مزایده، و بعد شروع کردن من 100 تا صلوات، اون یکی گفتم 200 تا صلوات، ما همینجوری نشستیم. آقا یه دیوانه ته اتوبوس بلند شد، بچه تهران همون بلند شد گفت 50,000 تا، 50,000 تا صلوات برای انگشتر. همه غلاف کردن، یعنی دیگه نشستم 50,000 تا 1، 50,000 تا 2، 50,000 تا 3. بعد که پیداش گفتم تو چرت و پرت، ما 50,000 تا کی میخوای بشین صلوات بفرست تا آخر عمرت، برای چی کار؟ گفت حالا بهت میگم چی. خلاصه ما در موقع برگشتن، تو موقع ما دانشگاه شاهرود بودیم، موقع برگشتن یه توقفی قوم داشتیم جمع کردن حرم حضرت مسعود، رفتیم اون صحن اون بزرگه است اونجا نماز میخونن اونجا. گفت یه دقیقه نگاه کن، بلند شد داد زدن سلامتیه به امام زمان، چی چی چی، یه صلوات، یه 10,000 نفر، اللهم صل. گفت این 10000 تاش. تا گفت 10000 تاش من دوزارم افتادم. آقا با 5 تا حلش کرد، منم واقعا مف براش در اومده اون انگشتر. حالا ما هم برای همون رو هم حساب با این بنده خدا حساب بکنیم. یه نکته اینجا با سوال پرسیدم. تو این زمین باقی مونده چیکار بکنی برای انتخابات؟ وظیفه ما چیه؟ سوال خیلی خوبیه. خیلی ساده و عرفی به نظر میرسه اما خیلی حرف حساب داره. آقا بعد چیکار کنیم؟ بعد اون قشر مستضعفی که از انتخابات قهر کردن رو برگردونیم تو انتخابات. و بهشون بگید راه پیروزی شما از همین جا می. آقا رأی دادن ما اثر نداره. چرت نگید. رأی دادنتون اثر داره. شما به احمدی نژاد یه بار رأی دادید، یه بار به روحانی رأی دادید. 180 درجه با اینا فرق می‌کنه. یکی دیدم بنده خدا زحمت کشیده نوشته همتی با روحانی 360 درجه تفاوت داره. گفتیم دقیق می‌فرمایید، چون 360 درجه دوباره برمیاره همون سر جای اولش. خب احمدی نژاد و روحانی 180 درجه با هم تفاوت داشتن. کاملا دو نگاه مختلف. اینا با هم یکی بودن. احمدی نژاد با خاتمی 180 درجه اختلاف داشت. دو تا دنیای مختلف هستن. خب اینا یکی بودن. هر سه تا رو هم شما انتخاب کردید. شما انتخابید. شما تعیین کنندید. مایه دارا و بالا شهریا و اصولگراها اینا انتخابات تعیین کننده نیستن. اینا رأی همو خنثا میکنن. پیپل، مردم، به ما و مردم اون بدنه اصلی شما تعیین میکنید. خب حالا میخواید دوباره کی انتخاب؟ میخواد بی تفاوت باشید، خود دانید. بریم آقا اینا رو به قول آقای همتی این دهانشون میده. خب شما حالا 10 تا نه 4 تا 5 تا نفری 4 5 نفر توجیه کنید. آقا رأی ما اصلا چرا اثر داره؟ آقا نه یکی اینا به درد ما نمیخورن. آقا یه سوال ازت دارم، زمان احمدی نژاد بهتر بود زمان اینا؟ قطعا اون بنده خدا میگه زمان احمدی نژاد، شک نکنید. اون کسی که درگیر اقتصاد خونه بهش میگه آقا بسم الله همین وزیر احمدی نژاد اومده پاکار. اونی که مسکن مهر ساخته بود الان پاکاره. اونی که نمیدونم خدمت شما فلان کار انجام، همه اومدن وسط و بلافاصله این کار انجام خواهند داد. اصلا شک نکنید. اون زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بود، یه سر پروژه ها رو اومد شروع کرد راه انداختن. خوب عنایت داشته باشید. قرارگاه خاتم کمکش کرد. خاتم سپاه پولم نگرفت. بعدن حالا بعدن تصفیه کردن، کار ندارم. خب الان همین قرارگاه خاتم 30000 میلیارد تومان از دولت روحانی طلب داره، پولش هم نمیده. خب حالا شاید کمتر بیشتر نمیدونم، تا پارسال همین بود عددش. خوب عنایت داشته باشید. یعنی آقا همه کشور باید نگم، برای همین میگم باید رئیس جمهوری بیاد سر کار که آقا مثلا میونش با مجموعه مختلف نظام قدرت تعامل برقرار کردن داشته باشه، لج نکنن باش. چون اگه لج کنن کار پیش نمیره. آره صد رهبر مملکت بیاد بگه این کارو کنیم، مثل بقیه حرفا میریزن پشت گوش. تعارف که نداریم که، بیان با هم دیگه، یعنی تمام توان مملکت، نهادهای حاکمیتی، نیروهای مسلح. آقا ما اصل 147 اشتباه نکنم، قانون اساسی ما چی میگه؟ میگه نیروهای مسلح تو ایام صلح باید برن سازندگی کنن. خب آقا باید یه رئیس جمهوری باشه ارتباط خوبی با نیروی مسلح داشته باشه، بگی آقا بسم الله بیایم چیکار بکنیم. کم کار میتونه انجام. شما الان برید همین تهران، برید میدون ارتش به سمت راست، همه زمینای نظامی هست، ارتش و سپاه و اون تاج دانشگاه امام حسین اینو میره همین چیزی که تو بیابونا همه مال سپاه و ارتش. بابا ما هیچ از اینا نخواستیم، شما خواهشن به همین نیروهای خودتون خونه سازمانی بدید. این وقتی بره تو خونه سازمانی یعنی یه خونه رو تو شهر خالی میکنه. وقتی خونه رو تو شهر خالی بکنه یعنی چی؟ یعنی عرضه خونه بیشتر شد. کلی سرباز معمار دارن، کلی سرباز عمران، کلی عمل سربازن که هیچ کاری نداره، عملگی میتونه بکنه. اینا الان پیازا و گوجه ها تو جنوب کرمان داره فاسد میشه. من توییت زدم برای این دیگه. وسیله حمل و نقل نیست بدین رو ببره. خب چرا نباید سپاه و ارتش نیروی مسلح ما با کامیوناشون بیان وسط این کار رو انجام بدن؟ یه چیز من در مورد کرمانی ها به شما بگم. چند روز پیش اومده بودن دفترمون یه عده‌شون برای کاری، میگفت زمانی که حاج قاسم زنده بود ما پیازامون رو دستمون باد میکرد زنگ میزدیم به حاج قاسم، کامیون میفرستاد اونجا پیازای ما رو ازمون میخرید برمی داشت میبرد برامون میفروخت. حالا که حاج قاسم رفته ما یتیم شدیم. خب چرا نباید سیستماتیک بشه؟ ببین اون همت اینجوری شکل میگیره. من اینم به شما بگم، 4 سال پیش رو 4 سال خاصی خواهد بود که گفتم، ولی چه سوالم چون پرسیدن دوباره توضیح میدم. اما حالا بعد چیکار کنم؟ هر مردم توجیه کنه. کی گفته رأی اثر نداره؟ اثر داره. نه کیو میخواستی تایید کنن که مثلا ببین، منم به اون بحث شورای نگهبان هزار جور حرف و این قصه توی صحبت های قبلی من گفتم دیگه، اونو میذاریم کنار دیگه، تموم شده. خب بعدا باید بشینیم بریم بشینیم توی بحث حکمرانی بریم چطور میتونیم اصلاح کنیم، چیکار کنیم، درست کنیم، یه بحث جزء. اما الان چیکار میخواستی بکنیم؟ میخوای مثلا به کسی رأی بدی حرفای ساختار شکنانه و اینجوری صحبت بیا مهرعلی زاده است بشه؟ خب یه دیگه از این بیشتر، یا به همتی رای بده اگه از اینا دوست داری. خب اگه دوست داری نمیدونم یه نفر بیاد برات کار بکنه حرف نزنه، خب بیا اینا 4-5 نفر اونورا هستن، یا به اونا رای بده، با خودته. مثلا حسن روحانی از کجا اومد؟ از مریخ اومد؟ واقعا مگه 3% بیشتر رایش نبود؟ آیا هاشمه گفت من کردمش 51%؟ خب چه فرقی میکنه برای اینا؟ اینا که حزبی و تکراری میخوان رای بدن. خب اما اگه کار میخوای، بسم الله، همون وزرای احمدی نژاد، همون آدم و همون پاکارن. رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد بوده که بیشتر نفت فروخته، میخواست کاندید ریاست جمهوری بشه اصلا. شما فکر میکنید الان نید رفته با یکی از کاندیدا اعلام حمایت کرده و فلان؟ خب بسم الله، اینا همشون میان اونو. کل دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای دکتر روحانی 200,000 تا روزی نفت بشکه میفروشه. خب رستم قاسمی یه نفره 600,000 تا. خب اینا همه آمادن. کسی از اینا از تجربیاتشون زمانی که ارز 4200 رو اینای پروفسور جهانگیری، آقای دکتر جهانگیری اومد رو انداخت، وزیر اقتصاد احمدی نژاد با اینا تماس گرفت، گفت ما اینو اشتباهو کردیم، سریع فهمیدیم جمعش کردیم. گفت خب اشتباه دارید میکنید. یک نفر به حرف این آدم گوش نداد. مصاحبه بنده خدا هست، خب اینو حرف گوش نمیکن. برید مردم رو توجیه کنید. به اندازه خودت بگی آقا من به اندازه قواره خودم رو 4-5 نفر اثر داشتم. حداقل اون خون شهدایی که گردنتن، بگی آقا من این کارو کردم برای مملکتم. آقا یه اتفاق بدی دیگه هم افتاده. الان بعضی میگن خب نه دیگه تمومه، فلانی رئیس جمهوره دیگه. این خیلی خطرناک. غرور پیروزی اینا همچین خدا میزنه تو دهنتون که نفهمی از کجا خوردی. جنگ احد یادتون رفته؟ قرآن بخونید، تاریخ بخونید. چجوری خدا زد تو دهن مسلمان ها؟ یه جوری گفتن پیروزی می‌رفتن بر غنایم. الان بعضی رو من میبینم از این آقایون انقلابی دارن غنیمت جمع میکنن. دنبالن کجا برن بشینن، کدوم پستا و فلان اینجور چیزا. خدا ببخشدتون. من نام عن عدوه عن بحت المکاید. هر کی خوابید در مقابل دشمن، همچین لغت دشمن بیدارش میکنه که نباید کجا خورده. هیچی مثل غرور بر جامعه مؤمنین سم نیست. آیا ممکن است مثل 92 روز مانده به انتخابات جو به طرف مثلا آیا همتی رفتن تمایل پیدا بکنن؟ اولا من نکته خدمتتون عرض بکنم، این که دارم میگم تحلیل نیست، خبره. من اطلاع دارم. حالا کجا اطلاع دارم یه روزی حالا توی مصاحبه دیگه خدمتتون میگم. ما پامنبریامو خیلی گستردن. یعنی الحمدلله شبکه از یه جای اخبار خیلی خوبی به ما میرسه. یکی از همین کاندیداهای محترم توی باقی رفته یه سری فیلم آماده کرده، ضبط کرده برای 2 روز آخر که راجع به هواپیمای اوکراینی حرف زده و راجع به خدمت شما اصلا بنزین آبان 98 صحبت کرد و که تو 2 روز آخر دقیقاً این کار یعنی جو بدن بیاد، مثل مثلا اون سی دی 90 که زمان 88 دادن بیرون. خب به واسطه شبکه اجتماعی خب به طریق اونلاین خیلی راحت‌تر مراتب اونلاین فراهم براش. خب ما میگم بله، جز برنامه هست. شما نگاه کنید آقای حسین درخشان از شاگردای مکتب سواز و کالج سواز رسما آقای همتی رو دعوت کرد، گفت برو با بی بی سی مصاحبه کن، بیا پیش مردم حرف اصلا به سوال موجی جواب نده، حرفای ساختار شکنانه بزن، به مردم بگو اگه اینا برفم گوش ندن ضمانت هم میگه همون اول استعفا میدم. این کارا رو بکن تا بیاره و الا باختی. فقط این تحریک اون قشر لیبرال سکولار و متموله، متوجهید؟ اون تلاخ متمول به من نیست که من طبقه متوسط رو میخوام بگم. طبقه متوسطی که دیگران دغدغش همین ترکیه رفتن و نمیدونم فلان این چیزاست. خب سلام آقای رایفی پور، بگید امشب حتما از سناریویی که احتمالا انتخاب رو به دور دوم بکشه و البته که از شاخصه‌هاش اینه که در دور دوم کاندیدای دولت برنده بشه صحبت کنه، مردم از این خطر کاملا ناآگاه هستن. خب ببینید من عرض کردم توی کات تویتام و یه سری مندم بچهای این طرفدار کاندیدا بهشون برخورده بود، این که محضر شما عارض بشم. قصه سر اینه، ببینید توی نظر سنجی ها میدونن توی دور اول امکان این که کاندیدای جریان لیبرال رای بیاره خیلی پایینه، نمیگم صفر، خیلی پایین. فعلا باید بره دور دوم. برای دور دوم فقط اینه که اون کاندیدایی که بیشترین رأی رو داره الان توی نظر سنجی آقای رئیسی 50% علاوه 1 رأی رو کسب نکنه. خب مثل آقای روحانی دیگه، آقای روحانی با 256 هزار تا رأی دور اول 92 رئیس جمهور شد. خب یعنی اگر توی جریان این طرف یه اتفاقی میافتاد که مثلا قد 256 هزار تا رأی آیرانی میتونست کسب بکنه، میشد اون 49 خورده درصده، نمیتونست، دور میکشیده میشه به دور دوم. تو دور دوم حالا یا مثلا اون موقع فکر کنم قالیباف بود کی بود میرفت، بعد دیگه طبعا خب این جریان انقلابی مثلا طرفدارای جلیلی و اینا که حالا بحث داشتن همون موقع هم ساله و اصله و پدر ما رو در برده بودن این بحثا بود. خدمت شما عرض میکنم اون موقع همه مجبور بودن بیان دیگه، خدمت شما عرض میکنم پشت سر مثلا آقای قالیباف. خب الان همون بدلش قرار بخوره. خب یعنی فعلا کاری بکنیم که رئیسی این بالای 50 درصد نره. چه کار میشه کرد؟ دقت کنید، یکی جامعه رأی رو گسترش داد. خوب دقت کنید، یعنی کسایی که میخوان مشارکت کنن از سمت لیبرالا و سکولارا، از سمت همون طبقه متوسط و متوسط به بالا، این دفعه به سمت اون طبقه مرفه منظورمه، خب رفاه زده، اینا بیان وسط که با باز شدن رأی، یعنی اینجا آقای همتی مثلا اگه کاندیدای جریان لیبرال رو بگیم بین مهرعلیزاده و همتی اوه، خدمت شما عرض بکنم او اکثریت رأی رو از جامعه لیبرال به سمت خودش جذب کنه، چیزی از رأی رئیسی نمیاره، از اون طرف بر خودش میاد. همین حرفای تند و ساختار شکنانه هم که دارم میزنم بر همینه. خب بعد چه اتفاق بیفته دیگه؟ اینا آقای همتی و آقای رئیسی برن دور دوم. پلن بی اینا اینه که بازم دور دوم رئیسیه ها، هر دو تا بر دور دوم رئیسیه. پلن بی اینه که اگر دور دوم رفتن باز بین این کاندیداهایی که الان هستن آقای رضایی بر اینا مطلوب تره. خب یعنی دوست دارن که باز حداقل بین آقای رئیسی و آقای رضایی آقای رضایی رأی بیاره. برای همین هم شما میبینید آقای آشنا و نوچه هایی که داره توی حوزه رسانه، خب اینها دارن ضمنی حمایت میکنن از آقای رضایی. من الان بحثم این نیستش که حالا مثلا الان آقای رضایی مثلا آدم لیبرالی و اینه، نه از حرفم این نیست. خب غرضم اینه که برنامه اونا اینه. من بعضی موقع نمیدونم من دارم برنامه طرف مقابل رو میگم، چرا بعضی خودیا بهشون برمیخوره برنخوره، من دارم میگم اونا اینجوری نگاه میکنن. بین حالا دوتا گزینه میگن این برای ما مطلوبیت بیشتری داره. خب دلایل خاص خودشونو دارن میگن، با آقای رضایی مثلا چه میدونم جریان ایشون تو مجمع بوده سالها کنار هاشمی بوده، نمیدونم اون طرفی ها میتونن باش کار کنن، حالا دلیل خودشون. این گزینه در واقع پلن بی این، یعنی حالت اول همتی نشد رضایی، هر دوتا رو پیگیری دارن میکنن، یعنی اصلا کنشگری رسانه‌ایشون به این سمته. خب و صراحتا هم دیدید که آقای رضایی هم فرمودن که من کنار نمیکشم، یعنی نیست من به نفع آقای رئیسی کنار بکشم برم کنار، من هستم، پس میشه سرمایه‌گذاری کرد روش برای این شکستن جامعه رأی. اما یه کار دیگه هم هست این وسط، برای اینکه دور دوم بکشیده بشه، رأی رئیسی بین بقیه کاندیدای انقلابی پخشه. یعنی رأی رئیسی نیاد برای همتی، رأی رئیسی نیاد برای مهرعلیزاده مثلا، اما رأی رئیسی که مثلا میتونه برای بقیه کاندیداها بره، این برنامه است. خب فلزا مثلا شما، خب من اینو که دارم میگم دوستان من هستن، من لطف خدمت به من لطف دارن، من علاقه دارم بهشون، مثل آیه جلیلی، آیه زاکانی، آیه قاضی زاده. خب اما اینجا من میدونم انقدر خودشون این از این سطح فهم و درک برخوردارن، آگاهن الحمدلله، نجیبن، میدونن منظور من چیه، اما متاسفانه شاید بعضی از هوادارانشون یه خورده خوب برداشت غلط کنه. این دقت بفهم، اگر شما این آیه مهرعلی زاده یا یکی از این کاندیدای انقلابی تو صحبتش تایید میکنه شما، بله این به این معنی نیست ببین اینقدر کاندیدای ما خوبه که مهرعلیزاده هم تاییدش کرد، اینقدر ساده انگارانه نبینید، چند تا دلیل داره. اولا میخواد بگه که ببینید مخالفت من و دشمنیم با مثلا این حملاتی به رئیسی دارم میکنم، خوب دقت کنید، از سر دشمنی نیست، ببین من اون یکیتون رو تایید کردم، این پالسو میفرسته. دو میخواد بگه که بینم رای بدید چه به رئیس رمی. یه سوال، چرا اینا مثلا آقای مثلا خدمت شما عرض بکنم همشون زومن رو رئیسی، هرچی میشه میگه. خب البته ما یه سوالی از آقای رئیسی داریم، چرا به بقیه اینجا ازشون سوال نمیپرسن؟ چرا در مورد مثلا از آقای خدمت شما قاضی زاده نمیپرسن، از آقای جلیلی نمیپرسن؟ چرا؟ چون اونی که الان قراره دور اول اون اتفاق رو هم بزن رئیسیه، خیلی بدیهیه، اونو باید فعلا نوک قله رو باید زد آورد پایین، این قلهای دیگه بره بالا، مهم نیست، چون اینا دور اول تموم میشن. ببینید شما فرض بکنید که آقای رئیسی و حد نصاب دور اول رئیس جمهور شدن رو نیاره، مثلا میشه 47%، 48%، الان تو نظر سنجی 60 خورده درصد، خب بشه بیاد زیر 50%. خب زیر او هر کی هست که حذفه، فقط نفر دوم میتونه بیاد بالا. نفر دوم الان تو نظر سنجی ها آقای همتی و رضایی نرش هم نزدیک، درست شد؟ خب دیگر یعنی 100% آقای جلیلی حذف میشه تو همون دور اول، آقای زاکانی حذف میشه، آقای حتی اگه کنار نرن، خب خیلی بدیهیه. حالا این احتمال چجوریه؟ نه آقا، آقای رئیسی قطعا همون دور اول مثلا رای میاره 60 خورده درصد. ما خیالا مطمئن گفتم والا قمار نیست، شطرنج بازی کردن. اگر این بدیهیه مطمئن، ببین انتخابات یه مهلت تبلیغ داره، بعدش دیگه تعطیل. همیشه جریانای غربگرا گذاشتن اون تایمی که ما خودمون تعطیل میکنیم. یادتون رفت زمان روغانه تو دو روز آخر ضربه رو زدن دیگه. خب الان چه تضمین وجود داره این کار نکنن؟ من میگم شما خبر دادم طرف رفته تو باغ نشسته فیلمش هم ضبط کرده. دارم بهتون میگم راجع به چی هست، راجع به هواپیمای اوکراینی، راجع به آبان 98، موضوعاتش هم دارم میگم، دارم میگم که بسوزونمش، عمومی برای همین دارم میگم. خب این کاری که رفته انجام داده، حالا میگیره یا نمیگیره بین مردم، اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه. از خود من بپرسی الان شاید مثل مثلا 92 اونجوریه؟ نه نیست. من الان خودم بخوام میگم اون درصد گرفتن این اتفاق مثل 92 نیست. خب اما بازم ممکنه بگیره، بله. برای همین مجلس اگر امریکا و انگلیسی ها مثل این مجلس جدید آزم که انصاری سر لیستش بود، اگر مثل دفعه قبل ماهواره ها می اومدن پاکار، همون که گفتم می شود، یعنی واقعا 15 تا از اصولگرا 15 تا از اصلاح طلبا یا 20 به 10 می شدن. سیاست ترامپ فرق می کرد، می گفت کاهش مشارکت. اما الان بایدن سر کارها، بایدنی که معاون اول اوباما بوده، به اون جریان فکر نزدیک. یه احتمال دیگه هم اینجا هست، بذارم از خودم حفظم سوال بخونم، بعدا میگن سوالامون رو جواب ندادید، ناراحت میشن، قهر میکنم، چون تو سوالا دیدم. در مورد شورای شهر پرسیدن، خب و مخصوصا الله یه سوال، نه اولا بهتون بگم از نظر بنده این عزیزانی که اینجا معرفی کردن که من که جز مثلا 2-3 نفر هیچ کیو نمیشناسم، من نمیشناسم، مردم هیچ کیو دیگه نمیشناسن، خب اینا رو باید بیاد بگید اینا کیان، باید سوابقشون رو بیارید، مدیریت شهری خوندن، فلان خوندن، معمار خوندن، بیاید بگید. انتظار نداشته باشید جامعه انقلابی رو یه جوری بار بیارید که الله هر کیو شما گفتیدم دیگه نمیارن. اینم خوب نیست. من گفتم ما یه حدود و ثغوری هم داریم، فرق بنده با این بقیه اینا، من یه جای اینا رو در افراط و تفریط میبینم خودمو، نه راستشو بگم، خب من همینا، من اون حدودم هرگز عدول نمیکنم، اما اینجا باید بیاید بگید که. سوال پرسیدن در مورد حضور دختر سردار سلیمانی توی انتخابات و اینکه ایشون شرکت کرد، نظرش. من که نظرم صراحتا گفتم بنده به عنوان یه برادر از شما خواهر بزرگوارم استدعا میکنم، درخواست میکنم. اول نوشتم توصیه تو توییتم، پاک کردم گفتم توصیه نگم، بگم درخواست میکنم. خب به عنوان کسی که با پدر شما رفیق بوده و ارادت داشته باش بهش، خب خدمت شما عرض بکنم اینکه حتما انصراف بدید. این نظر من. دلایلش چیه؟ دلایلش اینه که به شما اگر به واسطه اینکه دختر سردار سلیمانی نیستید کسی رأی میداد، به واسطه تخصص خودتون، این خوب بود، هیچ ایرادی نداره. اما این نباید باشه که فردا تو ذهن مردم باشه این دختر فلانی اومد رأی. مجموعه شهرداری مجموعه خیلی پیچیده‌ایه. خب انواع اقسام فساد و فلان و بهمان، انقدرم عجیب غریب و فساد هزار سر داره مجموعه شهرداری که خیلی عجب. خیلی از افراد متدین میرن اونجا سرگیجه میگیرن. خب متخصص میرن. فردا خدای نکره ما دشمنی وجود داره که دنبال بهانه است که به هر طریقی. دفعه قبل چقدر یه بودجه 5 میلیاردی چیز خیلی کمی هم بود نسبت به اون بودجه‌ای که آقایون دارن میگیرن. خب مطرح کردن که دولت برای این مجموعه مؤسسه مکتب سلیمانی که برای سردار سلیمانی لاوس، منم دخترشون سری اومد گفت آقا من پولو نمیخوام. ببین دیدید همون موقع چه حمله کردن سر 5 میلیارد تومان. خب در حالی که عدد و رقمایی که دیگه اصلا ما دیگه میلیارد نداریم، دیگه هزار میلیارد آقا این کاری که دارن میکنن. خب یه عده مترصد اینن کوچکترین اتفاقی بیفته که باش حاج قاسمو بزنن. خب اون کاری که شما توی ان جی او تون دارید انجام میدید بیرون از دولت و حاکمیت، اثرگذاریش از حضور شما در شورای شهر خیلی بیشتره. خب و هرگز اجازه ندید این اتفاق بیفته. آقا خود طرف خدمت شما فضیلت هایی داره، فلانی داره، به امان. مگه رهبر انقلاب ندید به فرزندانشون گفت آقا برید تا موقعی من زندم دخالت نکن؟ این مشی رهبر انقلاب غلط این کار ها، جرأت دارید بگید که ایشون هم اشتباه کرده؟ خب پس این نیستش. و این سوالو بپرسید، اگر امروز سردار عزیز سلیمانی زنده بودن و شما ازش مشورت میگرفتی که پدر عزیز من برم توی انتخابات شرکت کنم، جواب چی بود؟ از من بپرسید با شناختی که از حاج قاسم داشتم، گفت نرو. درست شد. و حیف اسم حاج قاسمه که آلوده به سیاست بازی ها بشه. قطعا ایشون، من با لیست اصولیارا کارم، دقت بفهم، قطعا ایشون از دو ماه قبل رفته ثبت نام کرده. یعنی چی؟ یعنی به عنوان یه نفر رفته ثبت نام کرده. کسی که اومده ثبت نام کنه یعنی چی؟ یعنی میخواد بیاد شرکت کنه دیگه. خب حالا تو این لیست نه، تو یه لیست دیگه میره. اصولگرا اومدن مثلا زرنگ بازی در آوردن، گفتن که ما بیاریم تو لیستمون که مثلا چه می‌دونم تو لیست اصلاح طلبا نره. اگه تو لیست اصلاح طلبا میرفت من هر حرفو می‌زدم. اگه ما اون بالا نوشتیم یک انقلاب بیزارت چپ و راست، همین جواب نشون بدیم خودمون رو دیگه. خب اشتباهه. برای ایشون خدمت شما عرض بکنم، فرزندی که دیگه از شهدای شاخص هم توی شورای شهر شرکت کرد، من توصیه‌ام به ایشون هم همین بود. خب گفتم آقا یه واقعیتیه، مردم حالا فردا همه اینا رو به حساب پدران شما ممکنه بگذارن. اینا من نظرم و صراحت هم میگم. و مردم ما هم باید عبور کنن از این مسائل. پختگی در مردم باید به نظرم باید به وجود بیاد که اومده، که از این به بعد افراد رو به خودشون بشناسن نه به پدرانشون. ما باید به این بحث یادگاران پایان بدیم. یه سندروم یادگاری هست توی مملکت ما، خب که از همین اول بوده. فرزند شهید مطهری، دکتر علی مطهری، ما خدمت شما شاید فکر کنیم مثلا ما با هم مخالف سیاسیم فلان، دفتر ما تشریف آوردن. خدمت شما عرض بکنم که توی حوزه انتشار فرمایشات شهید مطهری ما هم همکاری داریم. توی مصحف سرچ بفرمایید کلیپ هایی که مؤسسه آقای مطهری داره تولید میکنه ما پخش میکنیم. شهید مطهری، من اخلاقم اینجوریه، یعنی ممکنه بود یه حوزه با این نفر اختلاف نظر داشته باشم، تو حوزه دیگه طرف کار میکنم. کسی که با من کار کردن میدونن و خیلی هم تعجب میکنن، میگن تو خیلی سه ساعت داری مثلا، من با نگاه بازی با این مسئله برخورد میکنم. خب اما آقای علی مطهری داشته خودش بسنجیده بشه، فرزند شهید بهشتی داشته خودش بسنجیده بشه، فرزندان امام خمینی باید خودشون سنجیده بشن. حسن آقای خمینی شما دیدید برای انتخابات اومد داستان پیش اومد، من حمایت کردم از فعلشون که آقای رسایی به من حمله کرد. خب آو چه اینجوری، می‌خواستم جواب رسایی هم بدم، خودم ولش کن. وگرنه من داشتم میگم مثلا شما زمان آقای حاج قاسم هم میام چه حرفای زدی. خب من تو گفتم ولش کن، مهم نیست. خب کار خوب است، هر کی سر بزنه مواد بگی. قرض این که آقا آی مردم، گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر، تو را شانس خود طرفو بسنجید. خود طرف بیاد حرف بزنه، اصلا اسم ایکس شما برنامه چیه میخوای به شورای شهر؟ چی خوندی؟ چه ربطی به شهر داره؟ چقدر سر در میاری؟ اینا بس حتما لحاظ بشه. خب و دقتم بفرمایید، دیدید که جامعه انقلابی نپسندیدن مجموع. یعنی برای چی؟ برای اینکه نگران ایشون بودن. این نگرانی از جنس همون نگرانی بود که من فکر می‌کنم رهبر انقلاب برای حسن آیت الله حسن خمینی داشت. خب برای چی؟ برای اینکه میدونست آقا پروازهه که چه جریان کثیف سیاسی وجود داره تو کشور. سیاست یه جای جنسش اینه دیگه. خب اون سیاستی که از اهل بیت دور مانده اینه. خب فردا روزی چه می‌دونم دلار 23000 تومان بشه 30000 تومان. مردم همینا رو از چشم خودمون خمینی می‌دیدن. خب اینا رو باید ملاحظه کنیم. اینجاست که میگیم آقا باید فرزند زمانه ات باشی، شرایطو بسنجی. همیشه این برای همه هست. برای حسن آقا خمینی هم هست، برای رئیسی هم هست، برای جلیلی هم هست، برای قالیباف هم هست، برای من هم هست، برای شما هم هست. خب این سوال دیگه هم جواب بدیم. من فکر می‌کنم تو این صحبتام خیلیشو جواب دادم. حالا در مورد معماری اینا پرسن که هیچ ربطی نداره. سوال من اینه که چطور افرادی که قابل به هیچ مبنایی نیستن رو به رای دادن تشویق کنیم؟ به هیچ مبنایی نمیشه دیگه. آدم حتما یه جایی اون هنر ارتباط و مخاطب شناسی، مثلا خیلی از اینا سر مملکت خودشون، انقلاب خودش، مثلا شما خودتون چه رهبری گفتن که حتی اگر نظام قبول ندارید بیاید تو انتخابات شرکت کن. خب مملکتی که قبول دوست داری. برخی از این جریان‌های سلطنت گرای خارج از کشور شما دیدید که بعضن بعضی از انقلابی‌ها حمایت می‌کنن. از خود من بارها دیدم مثلا صحبتشون اومده بیرون دارن حمایت می‌کنن. چرا؟ چون میگن اینا نباشن مملکت تجزیه میشه. راست میگه. راست میگن. آقا از تجزیه مملکتی که می‌ترسی که. برای کشورت بلند شو بیا. برای اعتلاء این نام بلند شو بیا. ایران به عنوان گلدان انقلاب اسلامی امروز سرشاخه‌های این درختش تا مدیترانه رفته. فعلا بساط کردیم تو خاورمیانه، اما باید این عمق بهش بدیم. خب این حتما یک دولتی میخواد با قدرت، با تعامل با بقیه، دقیقا آدمی که الان به درد میخوره، یعنی بگیم کی الان بهترین تعاملات و اینا. سوال پرسیدن که در رابطه با اینکه بحث مهدویت و ریاست جمهوری اینا، این خیلی حرف مهمیه. اینکه ببینید رئیس جمهور، من دیدم تو مناظره هم خیلی میگفتن، یعنی مغلطه میکردن بعضی از این کاندیداها، رئیس جمهور واقعا وظیفش تعیین نمیدونم مثلا قیمت مرغ و گوشت اینا نیستا. در عمل رئیس جمهور روی کرده ها رو باید، اون وزیرش باید به اون کار انجام بده، اون مدیر کل نمیدونم مرغ و تخم مرغ فلان وزارت خونه است باید بره ببینم چیکار کنم که دستشه، مسئول فلان میز باید بره اون کار انجام بده. رئیس جمهور روی کرده ها رو باید نگاه کلان باید داشته باشه. و امروز ما تا مدیترانه رفتیم، این باید بحث پیدا کنه. حضور ما در عراق و سوریه باید بحث فرهنگی و اقتصادیش لحاظ بشه. من رفتم سوریه نگاه میکنم، فرودگاه کنار عکس بشار اسد روی فرودگاه بشقاب میفروختن، این فروشگاهی که توی فرودگاه هست خیلی هم قیمتش گرونه. بعد من میدم مثلا بشقابی که عکس پوتین بود کنار عکس اسد، یعنی واقعا میدم روسیه بابت حضورش در سوریه کنشگری فرنگیشو شروع کرده. بعد یکم صحبت کردم گفتن مدارس با زبان روسی رو دارن راه میندازن. میدونی اون منطقه فلسطین و لبنان و سوریه اینا زبان دومشون فرانسه است. حالا سوریه خود انگلیسی هم بوده اینا. خب میگفتن اینو میخواد بزنن که از روسیه بشه، روسی بشه زبان دوم. آقا جون من یه نکته به شما میگم، ما باید خط اینا نکات به بعضی از کاندیدای عزیزم گفتم اینا رو، خب ما باید خط اعتباری ریالی دقت بفهمید برای ساخت و ساز در عراق و سوریه رو بندازیم، یعنی وام ریالی بدیم به اینا، خب کمک هم کنیم ساخت و ساز بشه، وام بدیم بابتش حالا یه چیزی میگیریم دیگه، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، یا یه چیزی میگیریم دقت بفهمید، یا کالا صادر میکنیم. دقت فرمودید؟ یعنی اصلا تضمین صادرات ما به اونجاست. نکردن این آقا، این دولت روحانی یه کاری بود، یه انقدر ببینین آشور شد گند بالا اومد که صدا کواکبیان نماینده مجلس اینام در اومد، رفت اونجا گفت آقا بیاید برید اینا رفتن شهدای ما خون دادن، برید حالا بهره برداری اقتصادیشو بکنید. خب وقتی 17 18 تا کشور اروپایی ما صادراتون به اندازه افغانستانی که داریم صادرات میکنیم نیست، کدوم کشور غربی؟ نه اصلا زبون غربی زبون اینا فکر کنم زبون زن و بچه‌شون هم بلد نیستن، چه برسه زبون خارجی‌ها رو. خب حرف مفت دارن میزنن. یه رئیس جمهوری هم کسی اون رو کرده بعد بتونه ببین. یه چیز جالب به شما بگم، از استان خوزستان خود ما خط راهن رفته تا بصره فقط 20 کیلومتر، دقت بفهمید فقط 20 کیلومتر خط راهن، نه 20 کیلومتر امریکایی اجازه نمیدن زده بشه، بعضی ها جریانات ضد ایران تو عراق هم اجازه نمیدن. اگر اون 20 کیلومتر تاسیس بشه خط راهنش، یعنی الان ایران گفته من میام میسازم، اصلا ما به شاهراه جهانی متصل میشیم. الان 10 میلیون تن کالا در سال میاد رد میشه، خب ظرفیت ایران تا 100 میلیونه که الان این دولت محترم که رسونده به 4 5 میلیونه چقدر. خب همه چی رو برعکس شماره، هر چی احساس میکنید که مثلا درستشینه تو دولت ایرانی برعکسش اتفاق افتاده. من اگه کاندیدا بودم، من جز همین یک هفته بودم می‌خواستم حرف بزنم، میگفتم آی مردم هر کاری روحانی کرد من برعکسش انجام میدم. امت حزب الله مردم همینا رای میدادن. خب هر چی که فهم شما فکر خوبش چیه برعکسش اتفاق افتاده. خب خدمت شما عرض بکنم که آقا یعنی چی ما امنیت عراق حفظ کنیم 10 کیلومتر راه نمیتونیم جو بکشیم؟ این بی ارزگی دستگاه خارجی ما رو نشون میده. من میتونم ده ها مثال برای شما بزنم. بنده من نه کاندید ریاست جمهوری هم فلانم، اما همونطور که آقای جلیلی وقت گذاشته رفت من مسائل کار کرد، من بابت تک تک اینا کارگروه درست کردم رفتم کار کردم، بعضی از هم گروهی که با جلیلی دارن کار میکنن با ما هم کار کردن، پیش من هم اومدن گزارش دادن. خب و من کامل اشراف دارم روی مشکلات کشور، راه حل و واقعا میشه جهش کرد، نه اینکه مشکلات حل کرد بعدش جهش هم انجام داد، منتها این یه شرایطی فراهم باشه. خب یکی از مهمترینش اینه که اون فرد عزیزی که رئیس جمهور میشه قدرت تعامل با بقیه نهادهای نظامو داشته باشه. خب این خیلی قدرت ظرفیتشو داشته باشه و اونا هم به رسمیت بشناسن. خب و اینم به شما بگم این مسائل نیست که یه نفر بتونه حل بکنه، تمام همین عزیزان همه ما باید بیان کمک کنیم، هر کاری از دستمون بر بیاد باید انجام بدیم و همین هم خواهد شد. چون ما مثلا فکر میکنیم مثلا چه میدونم مثلا آقای ایکس یعنی رئیس جمهور از ظرفیت آقای ایگرگ استفاده نمیکنه توی ریاست جمهوری، حتما این کارو میکنه. خب این حتما هستش. باز دوباره ببخش ما اینو میذارم برمیدارم اینو سوال دیگه جواب بدیم. سوال پرسیدن در مورد خدمت شما عرض بکنم، بله در مورد اهل سنت سوال پرسیدن، سوال خوبیه که آقا بسم الله حالا که ما جریان انقلاب همیشه برادران اهل سنت مثلا به جریان لیبرال غربی رو رأی دادن، جریان انقلابی برنامه داره برای اگه رأی بگیره چیکار میکنه؟ اول اینو به شما بگم که اخباری که الان از برادران اهل سنت دارم که اینه که نه این دفعه نمیخوان رأی بدن، والله اینه الا اینکه باز دقیقه 90 چیز عوض شه، تا الان اینه والله خسته شدن و برخیشون با بنده تماس داشتن که از این عزیزانی که فعال توی حوزه کمک به مناطق محروم سیستان بلوچستان رفته توییت زده بود عکس گرفته بود که آقا اینجا من دیدم صحبت رایفی بود تو گوشی‌های مولوی‌ها و بعضن فلان دارن گوش می‌کنن و در مورد انتخابات می‌خوان یه کنشگری دیگه داشته باشن، چون من سخنرانی قبلی که ماجرای رأی اهل سنت کامل باز کردم چه توضیح دادم ظاهرا الحمدلله به گوش برادران عزیزمون رسیده. خب اینجا این نکته مهمی می‌خوام بگم دقت بفهم، این بار نمی‌خوان اینجوری رأی بدن. همین چند وقت پیش هم من دیدم یه بیانیه دادن که مثلا آقای مولوی عبدالحمید از آقای همتی حمایت کرده بعد سری تکذیبیش اومد که نه آقا ما این کارو نکردیم فلان. خب نکتهش سر اینه که برادران اهل سنت ما یکی همین که ببینید اینا چجوری ایرانو به خاک سیاه نشوندن، خود شما هم فقیرتر کردن. خب و دو اینکه حتما در گناه کسی که ما انتخاب میکنیم شریک، تعارف نداریم، منتخب ماست و نماینده ماست. خب و حتما هر کاری بکنه شریک. من دیدم برخی از این برادران متدین اهل سنت، چون من با اهل سنت خیلی ارتباطات خوبی دارم، جوری که من حالا اخیرا که دیگه خیلی سنم شروع شده نه، اما مواردی مثلا اصلا من میرفتم یک هفته میموندم، نه برای سخنرانی ها، برای تفریح. خب مخصوصا برادران اهل سنت کرد شافعی ما تو جنوب آذربایجان غربی، من میرفتم باهاشون، میرفتم اینا گله دار بودن، میرفتیم باهاشون مثلا 3 روز 4 روز 5 روز تو مراتع میموندیم، خیلی جالب بود و تجربه خوبی داشتیم، خیلی با هم دوستانه فلان. حتی من خاطرم انقدر احترام میذاشتن برای من، این روستاشون کلا سنی بودن، شافعی ان، روستا بغلی شیعه بودن، میرفتن از اونجا برای من مهر می آوردن از همسایه‌شون میشن یه نظر روستایی، از اون روستای همسایه‌شون میگفتم مهمون شیعه داریم به ما مثلا مهر قرض بدید، مهر قرض بدن که مثلا من مهر داشته باشم، ما هم کنار نماز میخوندیم. خیلی لطف داشتم و من تو عمرم چنین پذیرایی ندیده بودم، خدا گواه، خدا گواه چنین پذیرایی من ندیده بودم. عجیبا الا اینکه حالا چون قسم خوردم اربعینو بذارید کنار چون چیز خاص و عجیب غریبیه، من هیچ جا همچین پذیرایی همچین احترامی ندیده بودم. من ارتباطم با اهل سنت خیلی، ما با هم صحبت داریم، مناظره داریم، بحث میکنیم، دفتر ما تشریف میارن. همین آیه شیخ عمران حسین که اخیرا این صحبت در مورد رهبر انقلاب کرده بودن، ایشون چند سال پیش دفتر ما، من مفصل در مورد شیعه با ایشون صحبت کردم، در مورد نگاه شیعه به آخر زمان، نگاه شیعه به ولایت، ولایت فقیه با ایشون صحبت کردم، خدمت شما عرض کنم در مورد دجال نشستی مفصل صحبت کردم. ایشون گفت من یه کتابی دارم در مورد دجال، مثلا از من خواست اون بخش نگاه شیعه به دجال شما بیا بنویس، که شما بنویس من بذارم تو کتابم. خب که من اینو سپردم به یکی از برادران روحانیین رو انجام بده، به خاطر اینکه نمیخواستم حالا بحثی چیزی پیش بیاد بگن آقا یه کت شلواری نماد شیعه بوده رفته اونجا، چیز دوست داشتم یه نفر که حتما لباس پیغمبر تنش این کار انجام بده. خب از این ملاحظات من خیلی زیاد انجام میدم، اینو به شما بگم. خب اینا برادران دوست ندارن نه رسما با من تماس میاد متدعی نمازخون، میگن ما دوست نداریم گناه یه کسی مثل کاری که آقای روحانی کرده گردن ما باشه. پشت سر آقای روحانی آه و نفرین فراوونه، نمیخوام پشت سر کسی باشن که انتخاب کردن. خب این باره. اما حالا یه نگاه جامعه ببینید برادران، شیعه ای که نتونه تو حکمرانیش جا برای مسیحی، جا برای سنی، جا برای چه میدونم یهودی، جا برای داشته باشه، او ارزه حکومت داری نداره. ما انقلاب اون این جا رو فراهم کرده. به ما همه اقلیت ها نمانده دارن تو مجلس ها. بعض از این اقلیت ها انقدر تعدادشون کمه که خوب بدونید نماینده شون مثلا فکر کن حد دادر با 1,050,000 تا نماینده مجلس نشده تو تهران، خب نشده، اما فلان اقلیت با 3,000 تا نماینده شده. 3,000 تا دونه با 1,050,000 تا نشده، اون خورده از این 3,000 تا بیشتر بوده. خب اما این شده، این نشون میده که ما بیسی که از ابتدا گذاشتیم سنگ بنای درستی بوده. خب و برادران اهل سنتمون رو ما بخشی از خود شیعیان دیدیم، نه مثل مسیحی ها بگیم سنی های نمانده جدا بدن، نه، چرا؟ چون استانای سنی نشین داریم، اکثریت جمعیت در کردستان اهل سنتن، اکثریت جمعیت در سیستان و بلوچستان اهل سنتن، استان گلستان ما جمعیت کثیر اهل سنت داره، خراسان جنوبی ما همینطور، هرمزگان ما همینطور، خب و بقیه استان کرمانشاه همون داریم، توی اردبیل ما سنی داریم که من رفتم نماز جمعه شون سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه بودم. خب اینا من ارتباط همین هموستا خدمت شما عرض کنم، بیزاوی که به رحمت خدا رفتن از برادران کرد ما، من خاطرم هست یک روز منبری ها و سخنرانی های اهل سنت رو ایشون جمع کرد، من برایشون رفتم سخنرانی. خود این بزرگوارم نشسته بودن پای منبر، لطف داشتن خیلی به بنده. خب هم فیلم سخنرانی من هست، صوتش هم هست. حالا غرضم این که حتما باید اینجوری باشه، یعنی اگه من باشم این کارو میکنم، منتها چارچوب دارم. چارچوبم چیه؟ چارچوب من اینه، میگم ببین این ایران منافعش، این قانون اساسی، کسی اینا رو قبول داره بیاد بریم کار کنیم. چطور ما میتونیم با سنی فلسطینی کار کنیم؟ برادر خودمون میدونیم داریم باش کار میکنیم، با بشار اسد علوی داریم کار میکنیم، همچه خانمش هم خیلی حجاب نداره، خب داریم کار میکنیم. اینجا با برادر اهل سنت خودمون نتونیم؟ از اون سمت هم به قولی گفت اجتنب و من مواضع تو، هم برادران اهل سنت ما هم وقتی این ساختار نظام رو میشناسن، این چارچوب های این حکومت و قانون اساسی رو میدونن، خب همین باید باشه. یعنی که آقا بسم الله میخوای بیا چیکار کنی؟ میخوای کار کنی؟ خودت بیا پدرت رو بیامرزی به کار کن. ما تو مرکز مطالعات آمریکا دوست داشتیم سنی، اونم کرد بود، کلی میومد صحبت میکرد، بحث میکرد، فلان میکرد، با همون سر کله هم دیگه میزدیم. این سر کله زدن فرقی نمیکرد، او شیعه باشه یا سنی باشه چه فرقی میکنه؟ چطور من میتونم با مسیحی کار بکنم که نه پیغمبرم قبول داره، نه امامم قبول داره، نه قبله و نه قرآن، اما یه ارادتی با محسن حضرت عباس داره به خاطر اینکه اصلا همه ارادت دارن، مگه میشه نفر از محسن حضرت عباس بدش بیاد؟ خب ملا اینکه مریض باشه، بیمار باشه، مشکلی باید داشته باشه، بنده خدا باید بره گذشتهشو چک کنه. خب بعد چطور با برادر اهل سنت هم خیلی از اینا رو محب اهل بیت؟ بله ما با جریان تکفیری نمیتونیم کار کنیم. آقا چرا شما میگی جریان تکفیری؟ ببین یه دقیقه گوش کن، چون سنیه، نه به پیر و پیغمبر، منافقه که شیعه بود، با اونم مشکل داشتیم. ما بیشتر با داعشی ها جنگیدیم یا با منافقا؟ با داعشی ها 5 ساله داریم میجنگیم، با منافقا 40 ساله. همین مرتیکه رجوی ملعون به درک واصل شده، این زمانی که میخواست حمله کنن به ایران، جمع کردیم منافقا رو، برد حرم حضرت عباس بین الحرم، فیلمش هست، شروع میکنه حضرت عباس خطاب قرار میده، آو نمیدونم من قسم میخورم فلان کنم بمان کنم، میاد عملیات تشمیم ور میشه مرصاد دیگه. چی بود؟ فروغ جاویدان بود، چلچراغ بود، چی بود؟ یکی از عملیات ها بود اونا رقم زدن. خب این که شیعه بوده، پس این نیست یک جایی ما مثلا چه میدونم یه نفر قاچاق داره انجام میده. خب آقا برای ما فرقی میکنه قاچاق چی زابولی شیعه است یا زاهدانی سنیه یا سراوانی سنیه؟ به خدا فرق نمیکنه. مواردی بوده ما مرز زابل بستیم، مردم زابل شیعه اذیت شدن، مرز سنی ها باز بوده. اینا دیگه به من نگید، من رفتم اینا همه رو چشم از نزدیک دیدم. مرز این کولبرا رو که این آقای میشینه همینطور روش حرف میزنه، من نزدیک رفتم دیدم، اینجوری وایستادم بالای کوه. شاید باورتون نشه، این ماشینای کوچیکی، ماشین برقی بود، چی بود حالا، خیلی هم مثل ماشین دو در بوده، ما چون از دور داشتم نگاه میکردم به این چرخاشی چیزایی بسته بودن، نشم بلند کردم داشتم میوردن این طرف. همینو من رفتم با اینا صحبت کردم، اینو من برای اولین بار دارم اینجا میگم، فکر میکنم خلاص یادم نمیاد جای دیگه گفته باشم سخن. من قاچاق با قاچاقچی‌های بنزین تا لب مرز رفتم، قشنگ قاچاقو انجام دادن، بنزینو فروختن اون طرف، اون طرفی پولشو داده مرز جلفا. خودم من اینجا وایساده بودم تو لندرویدش نگاه میکردم، تو لندروور خود قاچاقچیا گفتن دوست داری ببینی؟ گفتیم آره. گفت بیا بریم. نمیام. بعد میگم ببین اگه یه تیر الان بمب بزنن ترکیدیم و تا سقف این لندروور رو چیز چیده بود. 20 لیترای بنزین رسیدم اونجا، یه پایه‌ای زده بود خدمت شما عرض بکنم، همین برادران کرد اهل سنت ما بودن. خب ما رفتیم اونجا بهشون سر بزنیم، گفت راستیم پسر خالم چیز میکنه قاچاق بنزین انجام میده، دوست داری ببینیم؟ گفتیم آقا بریم ببینیم، از خدامونه ببینیم چند نزدیک چه شکلیه. رفتیم اونجا، یه پایه‌ای زده بودن اینا، یه مثل سیم بوکسل و اینجوری بسته بودن، اینا رو مینداختن تو چنگک میفرستادن اون طرف. بعد اون هم آخر که دیگه آخرین بس محموله تحویل گرفت، پولو بس به نایلونی و همون چیزه فرستادیم. اینم نشمرد. گفتم نمیشماری؟ گفت نه، ما هم اعتماد داریم، چون اگه کم بده دفعه بعد دیگه بهش بنزین نمیدم. خب اینا را اگه شما این بعضی از این آقایون دونه شنیدن راجبش حرف میزنن، من با چش رفتم دیدم با اینا حرف زدم. خب کاملا اشراف دارم بر این مسائل کشورمون، تو جز جز نقشمون کدوم شهر چطور چه اتفاقی داره میفته. بله ما باید برای برادران اهل سنت اونین. و اینم به شما بگم، اگه کسی از اهل سنت، ما الان مدیر کل داریم، معاون وزیر داریم، فلان داریم، اومده خودشو نشون داده، کمک داشته میکرد، نماینده مجلس داریم، زحمت کشیده، رو سر ما جا داشته، اصلا این حرفا وجود نداره. خب بله یه سختگیریای شاید به توسط یه قشری نگریهایی بوده که این به ظاهر حالا به طرف ریشو هم بوده خودش انقلاب نیست، اما این آدم فهمی از انقلاب نداشت. تو نگاه انقلابی، تو نگاه انقلاب واسه تو سوالا هم بود. من بگم اشتد آقا چطور مهاجرین چون مملکت حق رأی ندارن؟ ما هم دوست داریم با سرنوشت خودمون شریک بشیم تو ایران. خب 2 میلیون 3 میلیون ما الان مهاجر داریم، کلی برادران افغانستانی ان، میگن چرا حق رأی ندارن فلان و همون. من که بارها اینو عرض کردم، گفتم آقا من اگر یه کاری بودم اولین کاری که میکردم بحثم یه سیم کارت نمیتونن بخرن، بابا دم از انقلاب و اسلام و چه میدونم انسانیت و اینجور چیزا میزنید، چه حرف وزشه. همین چند وقت قبل زدن تمام این کارتای آبربانکی که اینا داشتن همه رو قطع کردن، گفتم ما به نام باشه فلان. آ چی میشه اصلا؟ ببین شاید عقل امنیتی ایجاب میکنه که تو بدونی سیم کارت داشته باشه بدونی کیه، عقل ایجاب میکنه بدون. میان چیکار میکنن بندگان خدا؟ به اسم یه ایرانی میرن حساب میزنن، ایرانیه بعضن پولشون رو بالا میکشه، اصلا یه وضعیه. خب چه ایرادی داره آدم شناسنامه ای داشته باشه، یعنی شناسه ای داشته باشه، یه کارتی داشته باشه، حالا یا اقامت داره یا تابعیت میخوای بهش بدی. بابا طرف استاد دانشگاهه، بابا یه شاعر بزرگی مثل محمد کاظم کاظمی که اصلا بی‌نظیر اشعارشون، بنده خدا هر سال باید پاشه بره اونجا نمیدونم، بعد 14 تا شغل مشخص کردن، سیراب شیردونی پاک کنی، نه سیراب شیردون فروشی ها، اونم بهشون نمیدن، سیراب شیردون پاک کنی، کارگری که ایشون مثلا میگه من نگاه کردم باغبونی نه، فقط توی مشاغل میتونن باشن. بعد بیا با بسم الله بیا کارگری رو میزنی. استاد شعر فارسی تو خدمت شما هستم، جلسات انجمن شعر دانشگاه دعوت میشه، رهبر انقلاب بارها شعر خونده، بعضن مدیریت کرده جلسه رو. خب ایشون این اوضاعشو، خب این معلومه کیلومترها با انقلاب فاصله اسلامی، جمهوری اسلامی جا فاصله داره، جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی فاصله افتاده، عقب افتاده. چرا؟ چون تو نگاه انقلاب اسلامی اون فاطمیونه، نقش کلیدی داره، میدرخشه، قابل افتخاره، خب و اصلا عزت و آبرو و احترام داره. همینو بدل بشین چه فرق میکنه؟ میخوام اینجا قومیتی گفتم، اون طرف من نمیدونم، حالا مثلا اینو حتما اینو حل بشه، یه دولت انقلابی که میخواد سرکار، شما فکر کردیم مثلا این دولت انقلابی ما مطالبه نمیکنیم؟ همین الان ما متهمیم که داریم به مجلس انقلابی فشار میاریم. که من دیدم یه سری طرفدارای آقای قالیباف اومدن چرا تو توییت زدی فلان، شروع کردن به ما حمله کردن. یکیشون که خیلی جالب، آقای رضوی که مشاور ایشون بود، حالا با ما هم یه سلام علیکی داشت، دو سه بار تو پرواز و اینجور چیزا همدیگر دیدیم، من دیدم اومده توییت کسی رو ریتوییت کرده که تو توییتشون به من توهین کرده بود و گفته بود اینا حرفشون نقد نیست، اینا مشکل دارن با نمیدونم انقلاب و با حرف رهبر انقلاب که مجلس رو تایید کرده و نمیدونم فلان. اومدی بعد اسکرین شاتش که توییت منو گذاشت، من توییتم چی نوشتم؟ نوشتم آقای قالیباف اسم الله به شفافیت پیش ببر، ما کوتاه نخواهیم اومد. با همین دو هفته پیش بود باز دوباره از طریق یکی از مدیر کلای مجلس برای آقای قالیباف پیغام فرستادم که آقا سریعتر شفافیت باید انجام بشه. دولت هر دولتی هم بده ما پیگیری می‌کنیم، حتما جزء پیگیریم در مورد مهاجرین، در مورد برادران اهل سنت چه فرق میکنه بابا؟ اصلا چرا میگه اهل سنت؟ یه زرتشتی وقتی ما پذیرفتیم، یه یهودی، یه کلیمی، مسیحی، آشوری، هر کسی وقتی پذیرفتیم تو این کشور به اون کارآمدی دارن. تو کمیسیون آموزش مجلس ما، مجلس قبلی، یه زرتشتی مسئول بود. ما که مشکله، اما یه جایی هست نه، شیطنت میخواد انجام بشه، فارغ از این که دیگه میخواد شیعه باشه، سنی باشه، هر کی باشه باش برخورد میشه. اینم درستم است. بیشترین برخوردم جمهوری اسلامی با شیعه ها کرده، هیچ تعارفی نداره. من دیگه یه سوال دیگه هم جواب بدم و دیگه جمع بکنیم. بعد میزان بعضی از این حرفا خیلی عجیبه. من دیدم ما اصلا گفتیم ما چه ساعتی بزنیم که دوستان گفتش که زیرخاکی داره، نمیدونم میخواد ساعت 9 بزنیم. گفتم 9 زود، حالا میذاریم 10، حالا یا صحبت ما رو میره تکرارش رو میبینه یا بعدن بارگذاری میشه یا میره زیرخاکی رو تکرارش میبینه. یعنی ما نگاهمون بود به من دادن اومدن باز دارم. گفتن آه نه، اینا عمدن 10 انتخاب کردن که من فلان کاندیدای محترم ساعت 10 لایو داره عمدن. انصافا خدا شفاتون بده. خب هم ما رو شفا بده هم شما. این صحیح نیست واقعا، اینا حجت شرعی دارید بابت این حرفا؟ من واقعا آدم اینا رو میشنوه دلش میشکنه که شما بابت انقلاب داری حرفا رو میزنی. من نمیدونم از اون انقلاب فقط انتخابات یاد گرفتی، کنشگری انتخاباتی گرفتی، اخلاق، قضاوت، چه میدونم حالا چی بگم. البته من ندیدم کی توییت زده و فلان، اما بهم شنیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم عجب. خب دیگه بعد دوباره سوال در مورد اهل سنت که من جواب دادم. یه چیزی هم اینجا در مورد حدیبن شده، ما اصلا ترکا پرسیدن. ببینید خیلی جالبه، دقت بفرمایید، تو این انتخابات هی نمیدونم آقای مهرعلیزاده ترکی حرف میزنه، همتی ترکی حرف میزنه، آقای رضایی بحث پیش اومد در مورد زبان ترکی و یاشاسین و یاساشین و نمیدونم چیه اینا. خب یه چیزی به شما بگم، ببینید من که اینو توییت زدم مدت ها قبل، اگه خاطرتون باشه، در مورد آقای پزشکیان، من پزشکیان کاپشن احمدی نژادی، پزشکیان و فلان و حافظ نعجب علاقه پزشکیان، حالا پزشکیان تایید نشد. اولا این که ترک ها تو مملکت ما اقلیت نیستن که بگیم مثلا یکی از اقوام و استخوندار و قول امام آذربایجان سر ایران است، جمعیت زیاد، و رهبر مملکت ترکه. شما چی دارید میگید این حرفا؟ یعنی چی؟ یه جوری داره برخورد میشه که انگار مثلا آقا این همه مسئول، این همه ما خدمت شما سردار، این همه آدمای مؤثر تو مملکت داریم ترک، یعنی همه افراد از سلبریتی شما بگی، از مؤثرین یعنی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، که ماشاءالله تبریز والله بازار ایران دست تبریزی است. خب این حرفا خیلی حرفای سخیفه، این توهین به ترکاس از نظر من. من خودم به عنوان یه نفر اینجوری از نظر خودم دارم، این توهین به ترک. شما ترکا رو چی فرض کردید اینجوری وارد میرید، با خودتون اینجوری صحبت میکنید، این حرفا رو میزنید؟ اجازه بدید انجام یه خورده من همجاشم به ترکی بگم، برای بعدن هم شما خواستید خودم ترجمه میکنم یا زیرنویس بکن. آیه مهرعلیزاده، آیه همتی، من سیزدن خواهش ایلیرم، سیز تو چی دانش می؟ سیز بیزیم آبرموزا آپارموس است، سیز الان فارسی گرل داده تو چی دانش می؟ تو الان افتخاره ستارخانده، باقرخانده، شهریارده، رهبرمزده، علی دایده، حسین ریزازادهده، بلارده بر چورلامه سیز هر شیی دولار نه نه نمیسن جلسه میسن توچی دانش دان اوتانون والله طول نفر زلم سیستیز. من دوباره برم کانال عوض کنم برگردم که ترکا چی فرض کردید، چه تصوری دارید در مورد ترکا که اینطور میاد یه ترکی حرف میزنی بر من شعر میخونید؟ ترکا که افتخاری داشته باشن ستارخان و باقرخان و خدمت شما عرض بکنم شهریار و حوزه مشروطه در توسط ترکا، علم مشروط دست ترکا بوده، شهریار افتخاره ترکاست که وقتی به فارسی شعر میگه آدم حظ میبره، نمیتونه تشخیص بده این شعر یه فارس گفته یه ترک گفته. حسین رضازاده افتخار ترکاست که قوی ترین مرد جهان بوده، علی دایی افتخار ترکاست که بیشترین میزان گل در دنیا داره. چقدر شما از خود من شنیدید که وقتی بله من با علی دایی سر یه سری بحث‌های سیاسی اختلاف نظر دارم، ما حتی یه جایی مثلا من دیدم سر ماجرای آقای مهدوی کیا بود چی بود، من انتقادی هم به من کرده بود، اما این باعث نمیشه که من ایشون رو قهرمان ملی خودم ندونم. من اینو اصلا تفکیک میکنم. هر کسی به علی دایی توهین میکنه، توهین مسخرهش میکنن، نمیدونم قصه درست میکنه، من با همین رو مخالفم، به شدت مخالفم. بارها عرض کردم، الان نیستا، سالها پیش من تو سخنرانی هم از گفتم آقا ایشون قهرمان ملی ماست. هر کسی دیگه نه علی دایی، انگوش کوچیکه علی دایی رو میذاشتن خدا شاهده، مجسمه طلاشو میساختن. یه کشوری تونسته انقدر ایشون رو تمسخر کردن، انقدر ایشون رو اذیت کردن. من خاطرم هست یه جا اومد تو تیم پاس بود، سایپا بود، چی بود، پاس بود فکر میکنم، خب اومد هم مربی شد هم بازیکن شد هم و قهرمانش کرد. که چجوری اثبات بکنه؟ خب اینا قهرمان ترکان، شما جز اینکه آبروی ترکا رو ببرید چیکار کردی که ترکی تو رو خدا همینا هم برید فارسی رو الغور کنید؟ اینجا که رسید میخواد رو ترکا رو ببرید، برو ببین با دلار چیکار کردی. آ مهرعلی زاده شما که اصلا دیگه قربونت برم، هر چی حرف زد تو حرف نزن، والله خدا پدرتو بیامرزه، برو همینجا فارسی حرف میزدی همونجا تو استاندار فارسا بودی تو مشهد اونورا، بعد یهو یعنی اومد اینجا شدی مراغه‌ای و نمیدونم چی ترک شدی. اینا بذاری کنار، مردم ایران رو ببخش احمق فرض نکنید، مردم ایران نجات پرست نیستن، مردم ایران رشد سیاسی پیدا کردن 40 سال پیش و نمیدونم 50 سال پیش و 60 سال پیش نیست. اون شیطان بود که میگفت خلقتنی من نار و خلقته هم انتین، من از آتیشم این از گل من برترم و نمیدونم فلانه. هیچ برتری هیچ کس نداره الا اینکه انسان باشه. ترکا رو میخوای بشناسی چه به علم امام حسین میشناسن، میخوای بفهمید برو زنجان ببین حسینیاشون چه خبره، برو اردبیل ببین چه خبره. ترکا رو زبونشون رو با تربت امام حسین باز میکنن، مثل بقیه مردم ایران. قبل از اونی که بودن یادا بولم سوت دادنه آنا مرجت من اول حسینن آدنه، قبل اینکه مزه شیر مادر رو بفهمم اسم حسین به سر زبونم گذاشتن. ترکا رو به غیرت عباسی میشناسن، نه اینکه یه مملکت رو به خاک سیاه بنشونید بعد بیاد بگید ما ترکی ما به خاک سیاه نشوندیم. نه خواه، شما هیچ نسبتی با ترکا ندارید. اگه اینه هر جا خوب و بد داره، همه جا، فارسش هم همینه، عربش هم همینه، عجمش هم همینه. خیلی عمل میپرسن تو کجایی، میگم به شما چه ربطی داره من کجایی؟ من ایرانیم، یه ایرانی مسلمونم، چه دردی از شما دعوا میکنه؟ خب یه جایی میگن آقا بدیهیه دیگه، مثلا حالا مثلا ترکی یا مثلا نه فلان. من یه جا تو اینترنت داشتم سرچ میکردم، دیدم ما رو کاشون زده بودن، شاهرود زده بودن، نیشابور زدن چون شیعه داشت شبیه شاهرود بود، بعد مشهد اون خبر وی او ای گفت، بعد اصفهانی یه جا گفته بودن، یه جا عرب گفته بود، من بعد یه جا دیگه همینجوری گفتم چقدر خوبه همه ایرانی ها لطف دارن، دوست دارن ما هموطنشونیم، هم شهریشونیم. من نسبت به همه اینا ارادت دارم، برای خود منم ذره اهمیت نداره ترک و فارس این شجره ورا چیه. مزعمه ما شیطانیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر چی با شرفتر با کرامتتر همون بر ما مبناست. اینم چون دیدم سوال پرسید منم خیلی اعصابم خورد می‌کردم بابا، چون مادرتون شما نمیخواد همینجوری همین کاری که تا حالا کردی و برو جلو، با چیزای دیگه رو دست نزن، خراب کاری نکن. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، با اون رفیقامونم قول داده بودیم دیگه همینجوری گفته یه صلوات نعت بفرستین، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. صلی الله علی محمد و آله.